الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم رو شروع می‌کنیم با موضوع دکترین ارتباطات. انشاءالله آخرین جلسه‌ای هست که به بحث ارتباطات می‌خوایم بپردازیم. همونطور که خاطرتون هست، بحث ارتباطات برای شکل‌گیری فضای سایبر جایگاه خیلی جدی رو بازی می‌کرد. ارتباطات رو ما تعریف کردیم به عنوان انتقال اطلاعات. هر جا قرار پدیده ارتباطات شکل بگیره، نسبتش با اطلاعات توی امکان و موجودیت انتقاله. یعنی اگر انتقال اطلاعات جایی صورت بگیره، نتیجهش میشه ارتباطات. ما بحثی که تا حالا انجام دادیم توی دو تا فاز کلی تقسیم بندی میشد. فاز اولش از فلسفه ارتباطات شروع میکرد و خودش رو میرسوند به موضوع نظریه ارتباطات اجتماعی. گفتیم که موضوع تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه است. و تو فاز دومش بحثای مربوط به حوزه فنی، یعنی ارتباطات مهندسی رو مورد بررسی قرار دادیم و اون هم بیشتر جنبه‌هاش به رشته مهندسی مخابرات و شبکه‌های کامپیوتری برمیگرده که در پیاده‌سازی فضای سایبر به صورت عینی و واقعی نقش خیلی جدی رو بازی می‌کنه. خب رو قسمت اول که موضوعات فلسفی و علوم ارتباطات و بحث رسانه هست، خیلی تمرکز نمی‌کنم، فقط این اسلاید رو رد می‌کنیم که یادآوری در مورد اینها بشه. اگر تو هر کدوم از اینها سوالی نظرتون رسید که فکر می‌کنید لازمش بحث کنیم و بعد جلسه جدید رو آغاز کنیم، بفرمایید.
جناب
توی مدل شنون، بله، ببینید اینجا اتفاقا گفتیم نکته‌ای که در مدل شنون وجود داره همین تفکیک بین مبدا و فرستنده است. یعنی یک کسی هست که داره اطلاعات در قالب پیام رو تولید میکنه، میتونه یه آدم باشه، یه سیستم اجتماعی باشه، اما جایی که شما به فرستنده میرسید، فرستنده یه جنبه تکنیکی تر پیدا میکنه. یعنی میتونه خودش عملا چیزی از پیام رو نفهمیده باشه، بیشتر مثلا جنبه تکنیکی داره، حالا چه نرم افزار چه سخت افزار، ولی جنبه تکنیکی داره که حتی اگر معنی اون پیام رو هم نفهمیده باشه، قابلیت انتقالش رو برای نقطه مقابل داره. مثل اینکه مثلا مثالمون در تلویزیون این بود که برنامه ساز و کارگردان و اینها اون قسمت مبدا پیام هستن. اونجایی که بحث فنی میشه، میگه حالا دوربین رو چجوری بذاریم که از اینا فیلم بگیریم، صدا برداری کنیم، تدوین کنیم، بعد این مثلا بره رو آنتن، اونا بیشتر به اون بخش فرستنده مربوط میشن. وقتی این تفکیک رو انجام میدیم، اون سازوکار فنی که میخواد بیاد وسط و ارتباطات رو برقرار بکنه، تکلیفش رو دیگه میدونه، میدونه کجا باید کار رو بر عهده بگیره و کجا باید کار رو تموم بکنه. نکتهش در نظر بگیرید. بعد این از این بحث ارتباطات مهندسی ما موضوع رو پیگیری بکنیم که اولا یه یادآوری از این قسمت صورت بگیره و در ادامهش هم برسیم به اون تعاملی که در حوزه ارتباطات نسبت به فضای سایبر مد نظر اون رو به طور جدید جمع‌بندی بکنیم. اون چیزی که در اصل پیش گفته شد، گفتیم در ارتباطات مهندسی یعنی در حوزه مخابرات، مدل اصلی مورد استفاده همین مدل شنون و ویور هست. باز به همون دلیلی که الان اشاره شد، این مدل قدرت و قوت خیلی بالایی برای تفکیک جنبه های تکنیکی از جنبه های غیر تکنیکی بحث ارتباطات داره، اینا رو از هم جدا میکنه و شما موقع مطالعه و تحلیل جنبه های فنی و تکنیکی خیلی دقیق میتونید اینجا عمل بکنید. مدل شامل 5 قسمت اصلیه که مبدأ و مقصد، دو قسمت فوقانیمون به حساب میاد، زید مبدع فرستنده داریم و زید مقصد گیرنده، و حد فاصل بین فرستنده و گیرنده از طریق کانال ارتباطی پل میخوره. فرستنده پیام رو تبدیل میکنه به سیگنال ارسالی، اون رو میده به کانال، بعد کانال سیگنال رو تبدیل میکنه به سیگنال دریافتی و اون رو به گیرنده میده. گیرنده توانمندی این رو داره که سیگنال رو مجددا به پیام تبدیل بکنه و مقصد اون رو دریافت بکنه. گفتم اون چیزی توی مخابرات خیلی مسئله حساسی هست و کار رو معمولا دشوار میکنه وجود نویزه، یعنی همیشه کانال توی انتقال سیگنال دچار عوامل مزاحم و مشکلزایی هست که باید بلد باشه یه جوری با اینها مقابله بکنه. در صورتی که اگر این کار صورت نگیره، سیگنال ارسالی در سمت مقابل به شکل درست به سیگنال دریافتی تبدیل نمیشه، یک سیگنال غیر قابل قبول یا سیگنال داره مشکل در واقع به وجود میاد که گیرنده وقتی اون رو میخواد به پیام تبدیل بکنه، احتمالاً توی اون پیام ارتباط درست برقرار نمیشه. با مفهوم شبکه آشنا شدیم. گفتیم شبکه یک سیستم خاص هست، یعنی ارتباط معنادار بین تعدادی اجزا با یک هدف مشخص. اون هدف ارتباطاته. شبکه سیستمی برای ایجاد ارتباطات و پدیده انتقال در واقع ساخته میشه، اسمش میشه شبکه. بعد مثال متعددی رو از شبکه زدیم که این مفهوم در واقع خیلی جاها کاربرد ویژه پیدا میکنه و تو همه اونها بالاخره یه چیز مشترکی وجود داره که به همه اینها میگن شبکه. شبکه مخابراتی که از نگاه ما مهمتره و برای ما در واقع جدیتر به حساب میاد، ولی در برابر اون شبکه همونه از شبکه همگانی مثل شبکه آب و فاضلاب و شبکه برق، انواع شبکه های زیستی، شبکه های اجتماعی، همه اینها مفهوم نتورک یا همون شبکه بهشون صدق میکنه. شبکه کامپیوتری شبکه‌ای هست که ارتباط رو بین کامپیوترها برقرار می‌کنه و هدفش هم انتقال داده‌ها بین کامپیوتر هست. از نظر ابعاد و اندازه این شبکه‌ها یک تقسیم بندی رو مدارد تدیم در از گذشته. گفتیم شبکه‌هایی که در حد چند متر تشکیل میشن، نهایتاً در حد یک اتاق هم، اینها شبکه پند یا پرسونال ایریا نتورک نامیده میشن، شبکه‌های شخصی. اگر شبکه در حد یک ساختمون، یک محوطه باشه که عمدتاً بین 100 200 تا مثلا 300 متره، این رو بهش لوکال ایریا نتورک میگن، لن یا همون شبکه محلی. اگر در حد یک شهر، یک کلان شهر باشه، بهش میگن شبکه متروپولیتن یا شبکه شهری. من و نهایتاً شبکه‌ای که در سطح یک کشور، کل جهان یا هر حوزه متعدد دیگه در نظر گرفته بشه، اون شبکه واید ایریا نتورک یا شبکه ون خواهد بود. از نظر اهمیت و جایگاهشون گفتیم که شبکه‌های پن کاملا تکنیکی هستند. تا جایی که شما به شبکه ون میرسید، جنبه های استراتژیک زیادی براش وجود داره. یعنی میگیم وقتی این جنبه استراتژیک، یعنی برای یک جامعه در مورد بقای اون جامعه اون پدیده اثرگذاره. اگر این شبکه ون یعنی سطحش استراتژیک هست، منظور این که شبکه ون به مشکلی برخورد بکنه، اون سیستم اجتماعی تو سطح استراتژیک و بقاش دچار تزلزل میشه. اما خب شبکه پن که سطحش سطح تکنیکیه، اگر به مشکل برخورد بکنه، مشکل در حد یک فرد، یعنی نهایتاً یک تعداد محدودی از افراد محدودیت به وجود میاره. و به همین نسبت شبکه لن و شبکه من رو هم به صورت تاکتیکی و عملیاتی دیدیم. خب با مفهوم پهنای باند سر و کله زدیم که گفتیم میزان انتقال اطلاعات در واحد زمان از یک نقطه به دیگه پهنای باند نامیده میشه. واحدش هم واحد اطلاعات بر واحد زمان هست، یعنی بیت بر ثانیه، با بی پی اس همون بیت پر سکند نمایش داده میشه. برای چند تا آنالوژی داشتیم، مقایسه کردیم پهنای باند رو با تعداد باندهایی که توی یک اتوبان برای حرکت اتومبیل‌ها وجود داره. گفتیم هر چقدر تعداد باندها بیشتر باشه، حرکت اتومبیل‌ها با سرعت بیشتری اونجا امکان پذیر میشه. در یک لحظه تعداد بیشتری اتومبیل میتونن همزمان در کنار هم حرکت بکنن. به همین نسبت هم توی شبکه‌های مخابراتی و کامپیوتری هم شما هر چه بهنه باند بیشتری داشته باشید، حجم داده بیشتری در یک لحظه از نقطه به نقطه دیگه میتونه جابجا بشه. بعد مقایسه دیگه داشتیم با لوله آب. قطر لوله آب شبیه همون پهنه بانده. اگر آب رو مثل اطلاعات در نظر بگیرید، هر چقدر پهنای این لوله بیشتر باشه، میزان آبی که در یک لحظه ازش عبور میکنه بیشتر خواهد بود. بعد رسوندیم این قضیه رو به مفهوم لایه‌بندی توی تحلیل شبکه. این مفهوم از نظر کاربردی فوق‌العاده ضروری و مهمه. شما توی تحلیل همه شبکه‌ها، نه فقط توی شبکه‌های الکترونیکی و مخابراتی و کامپیوتری، تو انواع شبکه‌ها باید بتونید لایه‌بندی انجام بدید. وقتی لایه‌بندی صورت می‌گیره، وظایفی که برای انتقال اطلاعات یا انتقال هر چیز دیگه از این نقطه به نقطه دیگه می‌خواد صورت بگیره، اینا طبقه‌بندی و دسته‌بندی میشن و مشخص میشه که هر لایه کدوم یکی از این وظایف رو باید در عهده بگیره و پیگیری بکنه. اگر لایه‌بندی وجود نداشته باشه، چندین مشکل به وجود میاد که اولیش اینه که انقدر حجم کارها زیاده و تنوع مسئولیت‌ها بالاست که اینها توی انجامش توسط یک موجود و یک شخص دچار مشکل میشن. مشکل اگر توی سیستم به وجود بیاد، برای رفع شما بعدا مجبور میشید که برید همه اجزا رو بررسی کنید. ولی وقتی لایه‌بندی وجود داره، مشکل بر اساس جنسش به یکی از لایه‌ها اطلاق میشه. تو اون لایه میریم و مشکل رو برطرف میکنیم. گفتیم لایه‌بندی با 4 تا سوال در واقع مطالعه میشه و بر اساس اون 4 تا سوال میایم لایه‌ها رو تعریف می‌کنیم. اولین پرسیم که چه چیزی جریان پیدا می‌کنه. بالاخره شبکه وقتی شکل می‌گیره، قراره چیزی درون اون جابجا بشه. هر چیزی که تو شبکه جابجا میشه، این سوال اول رو برای ما روشن می‌کنه. بعد می‌پرسیم که صورت‌های مختلف این جریان چیه؟ خب اون پدیده‌ای در حال جریان هست، انواع مختلف و شکل‌ها و گوناگونی‌های متعددی داره. اینها رو باید روشن کرد. مثلا اگر میگیم آب جریان پیدا میکنه، آب شکل سرد و گرم داره، قابل شرب داره، فاضلاب داره، انواع مختلفش اینها قابل تغییر. بعد میگیم چه قواعدی بر جریان حاکم است. بالاخره این جریان که میخواد صورت بگیره یک سری قواعد روش حاکمه. این قواعد بعضیاش قراردادی هم، بعضیاش هم ناشی از فیزیک قضیه هست. این شما اگر اون قواعد رو رعایت نکنید، قوانین طبیعت اجازه برقراری ارتباط رو نمیده. اسم این قواعد توی شبکه چی بود؟ یادتون هست؟ پروتکل. این مفهوم پروتکل به طور خاص به قواعد حاکم بر جریان اطلاق میشد. بعد پرسیدیم که جریان در کجا اتفاق میفته؟ بستر اصطلاحاً فیزیکی جریان موجود، حالا اطلاعات یا هر چیز دیگه، اون رو تو سوال آخر تعریف می‌کردیم. مثلا برای آب، محلی که جریان شده اتفاق می‌افته خود لوله‌های آب هستن. خب 4 تا مثال رو داشتیم از انواع شبکه‌هایی که به عنوان مثال بهشون اشاره شده بود. تو همه اونها دیدیم که چگونه میشه این تقسیم بندی‌ها رو توی لایه‌بندی صورت داد. و وقتی شما این تقسیم بندی‌ها رو داشته باشید، حالا وظایف هر کدوم از این لایه‌ها مشخصه و تو فرآیند انتقال اطلاعات هر کدوم باید دغدغه‌شون برای حل اون مسئله‌ای که تو اون لایه مطرح هست اقدام بشه و به اون ترتیب کاری که باید صورت بگیره تو انتقال اطلاعات انجام بشه. خب پس پروتکل‌شون قواعد و قراردادهای حاکم بر انتقال که مشخصاً گفتیم یکی از مهمترین مفاهیم برای تعریف یک شبکه است. حتی ادعا کردیم که شبکه چیزی نیست غیر از خود پروتکل. یعنی اگر شما پروتکل رو برای شبکه تعریف بکنید، اونجا زده شبکه شکل میگیره. ببینید مثلا لوله باشه، آبم باشه، بعد همه پدیده‌ای که خلاصه برای شکل‌گیری شبکه آب شما نیاز دارید موجود باشن، اینا هیچ از شبکه به وجود نمیارن. من یعنی که ما این قراردادها رو شکل بدیم. یعنی قراردادی برای شیر تعریف میشه، قراردادی برای مثلا آب گرم، برای آب سرد، قراردادی برای نحوه انتقال، قراردادی برای اینکه یه جایی مثلا پتانسیل اگر پایین تره نسبت جای دیگه موتور آب باید گذاشته بشه، اون پمپ باید آب رو از نقطه به نقطه دیگه هدایت کنه. اینا همشون چیزاییه که باعث میشه شبکه شکل بگیره. لذا الان تو شبکه‌های مخابراتی و کامپیوتری عمده‌ترین مطالبی که توشون مطالعه میشه همین پروتکل‌ها هستن. پروتکل‌ها رو وقتی بشناسیم اون شبکه رو می‌شناسیم. خواستیم شبکه رو تحت اختیار خودمون بگیریم، باید پروتکل‌هاش رو تحت اختیار خودمون بگیریم. وگرنه این احتمال وجود داره که شما از نظر سخت‌افزاری تمام تجهیزات شبکه رو آماده بکنید، مثلا تو شبکه آب لوله‌گذاری بکنید، همه تجهیزات رو کار بذارید، اما آخرش اون کسی که قراره از این بهره برداری بکنه چون قواعد و قراردادش رو اون گذاشته به ضرر شما استفاده میکنه علیه اون سیستمی که ساختید. پس برای ما پروتکل خیلی مفهوم مهمیه و در ادامه مباحثمون خیلی زیاد به این پدیده میپردازیم. خب ما تا اینجا فرصت کردیم که جلسه پیش بحثا رو ارائه کنیم از بخش ارتباطات مهندسی، اون حوزه‌ای که به طور خاص ربط پیدا میکنه به شبکه‌های کامپیوتری باقی موند. این رو هم جمع‌بندی بکنیم میتونیم دیگه وارد محور سوم بحثمون بشیم. در مورد شبکه‌های کامپیوتری شبیه همین لایه‌بندی که برای انواع شبکه‌های دیگه مشاهده کردید، اینجا هم لایه‌بندی صورت می‌گیره. برای لایه‌بندی این شبکه‌ها چندین مدل ارائه شده. از بین این مدل‌ها دو مدل هست که از همه معروف‌تر و پرکاربردتر هست. یک مدل هفت لایه‌ای داریم که با عنوان OSI نامیده میشه که اینجا الان توضیحش میدیم. چند لحظه بعدم یه مدل دیگر رو تعریف میکنیم به اسم مدل TCP/IP که یک مدل چهار لایه‌ایه و عمدتاً پیاده سازی شبکه اینترنت این پروتکل TCP/IP بوده که به کار رفته و استفاده میشه. مدل TCP/IP یک مدل کاملا عملی و تکنولوژیک هست، یعنی محصولات فیزیکی و میشه گفت صنعتی رو با اون پروتکل ساختن و هنوزم داره استفاده میشه. مدل OSI بیشتر توی تئوری و مطالعات نظری ارزشمنده. در عمل به صورت واقعی توی کمتر سیستم استانداردی به این شکل پیاده سازی شده. حالا یک توضیح میدیم متوجه میشید، یعنی توی پیاده سازی واقعی مدل OSI که توی TCP/IP اتفاق افتاده بعضی از این لایه ها با هم ادغام شدن. مثلا این تقسیم مسئولیت ها به نظر رسیده که اگر چند تا از این لایه ها کنار هم دیگه یک لایه رو تشکیل بدن بهتر میتونن این کار رو انجام بدن، ضرورتی بر تفکیک اون لایه ها وجود نداره. اما خب تو بحث نظریشون هر کدوم از اینها، هر کدوم از این هفت لایه به اندازه خودشون موضوعات تخصصی دارن و پیچیدگی خاص خودشون رو هم دارن، ترجیح داده شده که با همین مدل هفت لایه‌ای کار بکنن که باز تقسیم وظایف توی بحث تئوری دقیق‌تر و عمیق‌تر صورت گرفته باشه. مدل هفت لایه OSI همونطور که توی شکل دارید ملاحظه می‌کنید در واقع به صورت یک استک، یعنی یک پشته پیاده سازی شده. یعنی شما یک لایه رو دارید، روش یک لایه دیگر رو می‌چینید، لایه بعدی رو می‌چینید. دقیقا مثل یک وضعیتی تصور کنید که یه دونه بشقاب رو گذاشتید، یه بشقاب دیگه رو اون قرار گرفته، بشقاب دیگه رو اون قرار گرفته. به این پدیده اصطلاحا توی نظریه سیستم ها استک گفته میشه. استک و پشته، یه چیزی رو پشته یه چیز دیگه قرار میگیره میاد. حالا این چیزی که اینجا ما به عنوان پشته OSI داریم، لایه اولش به عنوان لایه فیزیکال قرار میگیره. روی لایه فیزیکال یه لایه دیگه مثل لایه دیتا لینک هست، بعد روی اون لایه نتورک، بعد روی اون لایه ترانسپورت، روی لایه ترانسپورت لایه سشن، بالای اون پرزنتیشن و نهایتاً لایه اپلیکیشن طراحی شده. از نظر اینکه کدوم لایه محسوس‌تره به ترتیب از لایه‌های پایینی به سمت لایه‌های بالایی که حرکت می‌کنی، جنبه‌های محسوس و فیزیکی اونها کاهش پیدا می‌کنه. شکر. جنبه‌های مجازی و اصطلاحاً نرم‌افزاری سیستم افزایش پیدا می‌کنه. راحت اگر بخوام بگم لایه 100% سخت افزاری و فیزیکیه، لایه 7% نرم افزاری و منطقی هست و ما بینش هم هر چقدر از سمت لایه 1 به سمت لایه 7 حرکت میکنید جنبه های سخت افزاری کمتر میشه، لایه های بعدی جنبه های سخت افزاریشون ببخشید نرم افزاریش افزاریش بدن میکنه. خب چه کاری انجام میدن این لایه ها؟ شبیه همون مثالی که الان شما دیدی لایه بندی شده بود برای شبکه آب، اول میپرسیدیم خب چه چیزی جریان پیدا میکنه، بعد میپرسیدیم که صورت های مختلف جریان چیه، چه قراردادهایی در جریان حاکمه، و آخرش میگفتیم که جریان کجا داره صورت میگیره. اینجا هم در واقع پاسخ به همین سوالات انجام شده و این لایه بندی ها شکل گرفتن. حالا مثلا بعضی از این سوالات فرض فرمایید مثل سوال سوم، سوال سوم توی پاسخی براش در نظر گرفتن خودش با سه تا زیرلایه براش دیده شده، ولی عملا چیزی که هست این لایه ها همش بر اساس همون سوالات شکل میگیرن، بحث متفاوتی ما اینجا نداریم. در مورد لایه فیزیکی وظیفه اصلیش انتقال دودویی یا همون باینری ترانسمیشن هست. در حوزه مخابرات به طور کلی ما میخوایم یک سیگنال رو از یک نقطه به نقطه دیگه انتقال بدیم. این سیگنال لزوماً یک سیگنال دیجیتال یا سیگنال دودویی نیست. وقتی میگن سیگنال دودویی این دو حالت بیشتر نداره، یا صفر یا یک. شما بین صفر و یک، کمتر از صفر بیشتر از صفر هیچ چیزی ندارید. لذا اگر یه چیزی رو مقدار سیگنال رو دریافت کنید، احساس کنید که این نزدیک صفره، اون رو صفر در نظر میگیرید. احساس کنید نزدیک یکه، اون رو یک در نظر میگیرید. حتی اگر دقیقا خود مقدار صفر و یک هم به دست مقصد نرسه، از روی همین تقریبی که میزنه میتونه مقدار دقیق رو شناسایی کنه. تو مخابرات کار پیچیده است، چون که شما سیگنالی که طراحی میکنید و در نظر دارید لزوما سیگنال دودویی نیست، ممکنه سیگنالی باشه که مثلا مقادیر بین صفر و یک هم براش مهمه. مثلا تلویزیون های آنالوگ وقتی میخوان تصویر رو انتقال بدن شما روش ببینید، این تصویر در واقع سیگنال آنالوگ انتقال پیدا میکنه که اونجا سیگنال به مقادیر عددیش بین یک حد اقل یا حد اکثر مثل همون صفر و یک تغییر پیدا میکنه، و تغییر این تغییرات مهمه. با کم و زیاد شدن اون مقدار سیگنال، تصویری که شما رو صفحه دارید میبینید کیفیتش تغییر پیدا میکنه. اما اینجا تو بحث شبکه‌های کامپیوتری، چون داده‌ها همشون به صورت دودویی هستن، صفر و یک هستن، تنها مسئله مهم انتقال توی باینری ترانزیشن هست، انتقال دودویی. یعنی سیگنال حتما شکل دو حالتی داره و شما باید روشی داشته باشید که سیگنال دودویی رو خوب انتقال بده. لذا بحثایی که اینجا وجود داره برای لایه فیزیکی اگرچه بسیار نزدیکه به بحثایی که توی مهندسی مخابرات بررسی میکنن، ولی به علت این سیگنال از اونجایی که با سیگنال دودویی سر و کار داری، بحث اینجا ساده تر و راحت تر پیش میاد. درگیری ها و پیچیدگی هایی که توی مخابرات در حالت کلی وجود داره اینجا کاهش پیدا میکنه. هر چیزی مربوط سیم ها میشه، مربوط کابل ها میشه، مربوط به همین سیگنال ها میشه، مربوط به لوازم اتصال دهنده که اصطلاحا بهشون میگن کانکتور ها میشه، اینا همشون موضوعات لایه فیزیکی هستن. پاسخ در واقع به همون سوالی که جریان کجا داره اتفاق میفته، کجا اتفاق میفته، چه لایه فیزیکی مشخص میکنه. وارد لایه دو که میشیم بهش میگن لایه دیتا لینک، لایه پیوند داده. وظیفش دسترسی به رسانه هست. خب این سیمه وجود داره، از نظر الکتریکی و مخابراتی هم ازش مطمئنیم، اما چجوری میتونید تضمین کنید که در هر لحظه یک کامپیوتر مشخص داره از این خط استفاده میکنه و بقیه کامپیوترها اطلاعاتشون رو این خط نمیفرستن؟ چون اگر قرار باشه چند تا دستگاه همزمان به یک خط بخوان اطلاعات رو ارسال کنن، اطلاعات خراب میشه. مثل این تصور کنید همین اتاقی که هستیم توش همه همزمان بخوان با هم و یه صدای بلند صحبت کنن، صدا به صدا نمیرسه، کسی متوجه نمیشه که دیگری چی داره میگه. وقتی یک رسانه یا خط ارتباطی هست، بین مبدا و مقصد باید یک قراردادی وجود داشته باشه که معلوم باشه هر لحظه کی داره با کی صحبت میکنه، کی در اون دسته خط رو در اختیار گرفته. میشه بحث اکسس تو مدیا یا همون دسترسی به رسانه. اولین و مهمترین چیزی که اینجا مورد نیازه یک آدرسه، شما باید به همه دستگاه‌هایی که تو شبکه قرار می‌گیرن یه آدرس نسبت بدید. این آدرس اصطلاحاً توی تکنولوژی شبکه بهش مک آدرس میگن، همین medium access control address. یه آدرس به اصطلاح یکتا هست که این رو با یک قرارداد مشخص از طریق کارخونه‌هایی که لوازم شبکه رو تولید می‌کنن روی چیپست‌های مربوط به این دستگاه‌ها قرار می‌گیره. هیچ دو تا دستگاهی توی دنیا نباید باشن که این خودشون با هم مساوی باشه. مثل اینکه الان مثلا میگیم اثر انگشت انسان‌ها به عنوان یک شناسه یکتای اونها استفاده میشه، توی شبکه هم تمام دستگاه‌ها یک مک آدرسی دارن. اون مک آدرس ممیزه و مشخصه اینها تو اون شبکه است. اینکه مثلا شما بعد وقتی میشنوید توی رمزهای اندیشکده تاکید می‌کنیم که سازمان NSA میتونه تشخیص بده که شما کدوم کامپیوتر رو دارید استفاده میکنید، یکی از سازوکارهای اصلیش استفاده از همین مک آدرسه. اون وقتی میدونه که یه کارت شبکه‌ای رو فروخته به کشور ایران، یه شرکتی تو ایران اومده خریده و اون کدم کد یونیکیه، هیچ جای دیگه تو دنیا نیست که از اون کد داره استفاده میکنه، این به راحتی میتونه محل استفاده اون دستگاه کامپیوتری رو شناسایی کنه. با همین سازوکار ساده که تو پروتکل وجود داره اون شناسایی دستگاه‌ها انجام میشه. بعد حالا توی موارد دیگرش نحوه به هم بسته شدن دستگاه‌ها، این که مثلا کامپیوترها چگونه باید به هم دیگه ارتباط پیدا بکنن، از چه توپولوژی اصطلاحاً باید بهره مند بشن. بحثی در مورد کنترل خطا هست که ما اگر یک سیگنالی اشتباهاً رد و بدل شده بین یک کامپیوتری با کامپیوتر دیگه، تو بعضی از موارد بتونیم تشخیصش بدیم و سیگنال درست رو جایگزین اون بکنیم. این موارد رو دایی شماره دو یعنی دایی دیتا لینک مجموعا اینها رو انجام میده و پیگیری میکنه. این دو تا وظیفه، یعنی این چیزی که دایی یک و دایی دو شما ملاحظه میکنیم، از نظر سخت افزار کامپیوتر کاملا محسوسه. یعنی شما قسمت های مربوط به آنتن و سیم و اینا هست که با چشمتون کامل میبینید. داخل کامپیوتر هم که برید، وظیفه هایی که مربوط به این دایره دیتا لینک هست روی یک وسیله خاص به اسم کارت شبکه انجام میشه. این کارت شبکه وظیفه اصلیش پیاده سازی وظایفی که تو دایره دیتا لینک براش پیش بینی شده هست. از دایره 3 به بعد جنبه های سخت افزاری کاهش پیدا میکنه، کم کم جنبه های نرم افزاری بیشتر میشه. مثلا دایره شماره 3 که دایره نتورک یا دایره شبکه بهش میگیم، کارکرد و وظیفه اصلیش مسیریابی دسته ها توی شبکه هست و الحاق آدرس های منطقی به تمام دستگاه های شبکه. آدرسی که اینجا به عنوان آدرس مک دیدیم توی لایه 2 یه آدرس فیزیکیه، گفتیم تغییر پیدا نمی کنه. دقیقا مثل اسم شما، شما تو هر جای دنیا که برید اسمتون ثابته، اما آدرس محل زندگیتون چی میشه؟ تغییر میکنه. الان تو تهران دارید زندگی میکنید، یه آدرس دارید. همین الان تو تهرانید، خونه‌تون رو عوض میکنید، آدرستون تغییر پیدا میکنه. این آدرس دومیه اصطلاحاً یک آدرس لاجیکال هست، آدرس منطقیه. آدرسی نیست که تو ذات اون سیستم کد شده باشه، بلکه به عنوان یک پدیده ثانویه بهش نسبت داده شده. حالا چه کاربردی پیدا میکنه؟ وقتی کامپیوترها میخوان داخل یک شبکه قرار بگیرن، اینها نحوه ارتباط دهیشون و آدرس دهیشون باید از قوانین و قواعد و پروتکل‌های دایره شماره 3 تبعیت بکنه و اونجا شما ممکنه که دستگاهی رو داشته باشید که مک آدرس‌هاشون هیچ ربطی به هم ندارن، هر کدوم از یه جای دنیا اومدن، ولی وقتی آدرس‌های منطقی رو بهشون نسبت میدیم اینها عملا داخل یک شبکه تعریف میشن و ارتباط منطقی بهشون شکل. این آدرس توی مدلی که اینترنت برای شبکه ارائه کرده آدرس آی پی نامیده میشه. آی پی مخفف اینترنت پروتکل هست. بهش میگن آی پی آدرس، یعنی آدرسی که بر مبنای پروتکل اینترنت شکل میگیره. الان آی پی ورژن 4 متداول هست و احتمالاً تو چند سال آینده آی پی ورژن 6 کاملا جایگزین آی پی ورژن 4 میشه. که اینها یه سری تبعات تکنولوژیک پیدا میکنن در آینده، بعد از دستگاه ممکنه ایجاد ناسازگاری براشون بشه، باید کنار گذاشته بشن، دستگاه جدید رو جایگزین بکنن و مواردی داره که تو جای خودش میشه بهش پرداخت. بعد از اینکه شما آدرس منطقی رو برای دستگاه تو شبکه تعریف کردی، مسئله مسئولیابی هم موضوعیت پیدا میکنه. برای انتقال اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری از یک نقطه به نقطه دیگه ممکنه هزاران مسیر وجود داشته باشه. از بین این هزاران مسیر یک مسیر ممکنه از بقیه مسیرها بهتر باشه. مثلا تعداد نقاط میانی که پیام ما ازش باید رد بشه کمتر هست، یا زمان انتقال بیشتر میشه، یا سرعت افزایش پیدا میکنه، یا تو اون منطقه ترافیک کمتر هست. این که تشخیص بدیم وقتی دیتا داره ارسال میشه از کدوم مسیر بره و بتونه به مقصد برسه، این بر اساس مکانیزمی که در لایه نتورک، این لایه شماره 3 تعریف میشه، به دست میاد. دست مسیریابیه و انتخاب بهترین مسیر. دستگاهی که شاید شنیده باشید اسمشون رو تو شبکه به اینها میگن راوتر. راوتر وظیفه پیاده سازی عملیات لایه 3 رو بر عهده داره، یعنی همین که آدرس های فیزیکی رو بتونه نگاش بده به آدرس های منطقی و از اون طرف مسیریابی رو برای انتخاب بهترین مسیر ممکن مشخص بکنه، اینها رو میسپارن به لایه نتورک. اما به لایه ترانسپورت یا لایه انتقال اگر برسیم، کار لایه انتقال end to end connection هست، یعنی ارتباطات انتها به انتها یا اتصالات انتها به انتها. اینجا مسئله کنترل جریان اطلاعات مطرحه و نکاتی که از نظر کیفیت انتقال اطلاعات بررسیشون ضروریه. این کنترل در واقع برمیگرده به همین حفظ کیفیت. ببینید الان مثلا من دارم با شما صحبت میکنم، شرط موفقیت من تو انتقال این پیام اینه که شما صحبت منو درک کنید. یکی از چیزایی که ممکنه باعث شه شما متوجه نشید اینه که من تند صحبت کنم. اگه سرعت انتقالم زیاد باشه نسبت سرعتی که شما میخواید دریافت بکنید، اینجا یک خطا به وجود میاد. خطا اینه که ارتباط درست برقرار نمیشه. شما این تذکر میدید، میگید که مثلا تند داری صحبت میکنی، این سرعت رو بیار پایین. خب من با توجه به صحبتی که شما فرمودید اصلاح میکنم، سرعت رو کم میکنم، شروع میکنم به صحبت کردن. یک فرآیند کنترلی دوباره شکل میگیره. انقدر باید این تمرین شکل بگیره تا بالاخره به یه سرعتی برسیم که هم من دارم راحت اینجوری صحبت میکنم، هم شما راحت دارید میشنوید. این کار لایه ترانسپورت انجام میده. یعنی اول ممکنه دستگاهی فرستنده و گیرنده توی سیستم اینا سرعتشون با هم هماهنگ نباشه. پیام اول که ارسال میشه اون چک میکنه ببینه رسید یا نرسید، درست رسید یا با خطا دریافت شده. یه دونه استدان اکنالج برمیگردونه، اگر درست برگرد به دستش برسه اکنالج برمیگردونه، میگه که بله من پیام رو دریافت کردم، پیام بعدی رو بفرست. ولی اگه اکنالج دریافت نکنه، برای یک تایم اوت، یک زمانی بگذره اکنالج نیاد، یعنی پیام درست دریافت نشده اون طرف، باید دوباره ارسال رو انجام بده. حتی خیلی وقتا مشکل بابت این است که یه بخشی از پیام درست دریافت نشده. مثلا یه کلمه‌ای رو الان من میگم شما متوجه نمیشید، اون کلمه رو میگید من تکرار میکنم مجدد. کنترل این تکرار کردن‌ها و اینکه مطمئن بشه به نفر اطلاعات درست داره میرسه، با لایه‌ای هست که بهش میگن لایه ترانسپورت یا اصطلاحاً همون لایه جلب، لایه انتقال. در سطح بعدی لایه جلسه یا سشن رو مبارزه می‌کنیم. لایه سشن جنبه‌های نرم افزاریش تقریباً غالبه. شاید یه کمتر دسته سخت افزاری باشه که حالا بخواد جزئیاتی از لایه سشن رو پیاده کنه، بیشتر دیگه میره توی نرم افزار و سیستم عامل پیاده سازی میشه. این لایه سشن مثلا تصور کنید توی نرم افزار چت شما میخواید گفتگو رو با یک شخصی آغاز کنید و بعد چند دقیقه هم که حرفتون تموم میشه گفتگو رو میخواید خاتمه بدید. از نظر نرم افزار باید معلوم باشه که این پیام های اینطوری رد و بدل میشه بین دو نفر مشخص است. نفر اول معلوم باشه، نفر دوم هم معلوم باشه، بعد بدونه کی اینها جلسه رو شروع کردن، بعد پیام ها رو رد و بدل کردن و نهایتاً کی جلسه رو تموم کردن و اونجا در واقع خط میتونه آزاد بشه در اختیار دیگران قرار بگیره. اون جنبه هایی بحث سخت افزاری و به اصطلاح عینی ترش مربوط میشد که عمدتاً لایه ترانسپورت اینا رو کنترل میکنه. اما بحث نرم افزاری و به اصطلاح مجازی ترش میاد توی لایه سشن. اصطلاحاً اینجا ایجاد، مدیریت و خاتمه جلسات بین برنامه ها تعریف میشه. برنامه این کامپیوتر شما هست، یه برنامه این کامپیوتر مقصد. ارتباط بین این برنامه ها تو لایه سشن سیدن. به لایه پریزنتیشن یا نمایش که برسید، یعنی لایه شماره 6، وظیفه اصلیش دیتا ریپریزنتیشن یعنی بازنمایی داده هاست. منظور از بازنمایی داده ها چگونگی نمایش اطلاعات. راحت اگر برون صحبت کنیم، چیزی که شما به عنوان داده ارسال میکنید در سیستم کامپیوتری تنبیش فوق‌العاده بالاست، یعنی از صدا و تصویر گرفته تا فیلم حرکی زن و در نقطه مقابلش تا انبار متن و دست نوشته. این حجم بالای تنوع داده ها موقع انتقال تبعاتی دارن. مثلا یکی از تبعاتش رو برای شما توضیح بدم اینه که اگر دارید متن میفرستید، توی یک متن تک تک کاراکترها مهمن. اگر این متن خود یک برنامه باشه، اهمیت اون کاراکترها 100 برابر میشه. یعنی کافی یک کاراکتر تغییر بکنه، اون برنامه کلاً یک کار دیگه ممکنه انجام بده. اینجا برای شما خیلی مهمه که توی انتقال کاراکترها 100% درست برسن. اما اگر بحث انتقال تصویر رو داشته باشه، انتقال صدا، تو انتقال تصویر و صدا اگر بخشی از اطلاعات شما به صورت پراکنده تخریب بشن و درست نرسن، خیلی توی کیفیت داده دریافتی مشکلی به وجود نمیاد. مثلا توی تصویر که 1000 پیکسل داره، 50 پیکسلش خراب بشه، اصلا چشم نمیتونه تشخیصش بده. خب شما توی انتقال تصویر باید روش هاتون برای نمایش داده ها بگونه‌ای باشه که مطمئن باشید اینجا مثلا مقدار خطا از فرض کنید 100 پیکسل بیشتر نمیشه. اما اگر متن داشتید، نمایش باید بگونه‌ای باشه که حتی یه دونه کاراکتر هم دچار مشکل نشه. اینا روش‌های مختلف احتیاج دارن. اینکه شما فرمت‌های متعدد رو برای فایل‌های کامپیوتری می‌شناسید، در واقع این فرمت‌ها مربوط به این حوزه میشن. مثلا فایل تکست چه فرمتی داریم؟ تکست ساده TXT. برای فایل ورد فرمت داک و داک ایکس رو داریم. بعد دیگه فرض بفرمایید فرمت هایی مثلا برای فایل اکسل و اکسس و اونجور چیزام استفاده میشه، یا حتی فایل های اینها هم به لحاظ جنس اطلاعاتشون همین وضعیت رو دارن، تکس به حساب میان. بعد در مورد تصویر فایل JPEG، GIF، فایل PNG چی دست دارن دیگه؟ MPEG ویدئویه، JPG رو گفتم همون JPEGه. و TIF مثلا داریم، PCX داریم، BMP داریم. تنوعش تا دلتون بخواد زیاد هست. هر کدوم یه مزایا و معایبی دارن که این تنوع داره به این نکته برمیگرده. برای فیلم هم همونطور که اشاره کردن MPEG رو داریم با ورژن های مختلفی که ازش هست. بعد AVI رو داریم، 3GP رو داریم، MOV رو داریم. برای صدا WAV رو داریم، MP3 داریم. چی دیگه داریم؟ موبایل ها استفاده میکنن، یه فرمت خاصیه. چی؟ MWI رو موبایل ندیدم. WMA هست که مال ویندوزه. WMA ویندوز مدیا آودیو استفاده میشه. چی؟ AMR. AMR مال تلفن همراه. آره اینا ببینید فرمت های متعددی برای نمایش داده ها تعریف شده، هر کدوم با مزایا و معایبی که دارن در نظر گرفته میشه. مثلا یه مثال اگر بزنم برای تصویر، فرمت JPEG یه فرمتیه که توش از فشرده سازی با اطلاق استفاده میشه، در مقابل فرمت BMP از فشرده سازی بدون اطلاق بهره برداری میکنه. نکتهش اینه که وقتی شما فایل JPEG رو دارید، توی فشرده کردن حجم تصویری که اون سایزش از نظر بایت کاهش پیدا بکنه، قسمتی از اطلاعات شما رو دور می‌ریزه. حالا اون اطلاعات معمولا به گونه‌ای هست که از نظر بصری، یعنی چشمی که ما به تصویر نگاه می‌کنیم، احساس نمی‌کنیم که خیلی زیاد از اون اطلاعات حذف شده باشه. بعضی وقتا اصلا قابل تشخیص نیست، بعضی وقتا هم اسمش کمی از اطلاعات دور ریخته شده. اما وقتی که از روش BMP استفاده می‌کنیم، برای فشرده‌سازی هیچ گونه اطلاعی وجود نداره، اصلا اطلاعات دور نمی‌ریزه. حالا نقطه کار کجاست؟ نقطه اینه که اگر مثلا شما خواستید تو انتقال هیچ وقت داده هاتون در قالب اطلاعات چیزی از دست نده، فرمت رو بی ام پی انتخاب میکنید. اگر براتون مهم نبود بخش از اطلاعات از دست بره، فقط اون جنبه بصری تصویر حفظ بشه، خب فرمت جی پی هم میشه استفاده کرد یا ایف هم میشه استفاده کرد. بیشتر فرمت های تصویری فشرده سازیشون با اصلاح هست، چون روش بدون اصلاح حجم فایل تصویریشون خیلی زیاد میشه. حالا مثلا ما برای صدا همین جلساتی که ضبطداری میکنیم، مثلا یه جلسه یک ساعت و ربع، 120 دقیقه، حدود 145 مگ میشه با فرمت MP3. مثلا MP3ه که با کیفیت خیلی بالایی ذخیره شده، مثلا 192 کیلوبیت پر سکند پهنای باندش. خب شما وقتی این رو میخواید بذارید توی سایت، حجمش خیلی زیاده دیگه. میتونید از یه روش فشرده سازی استفاده کنید تا حدی که خیلی کیفیت اون صدا کم نشه. مثلا ما فرمت معمولا اینجوری تغییر میدیم که پهنای باند رو میاریم روی 32 کیلوبیت پر سکند، خروجی میگیریم اون 150 مگ مثلا میشه حدود 20 مگ. این 20 مگ رو براتون آپلود میکنیم روی سایت که شما وقتی آپلود بکنید بتونید در واقع با حجم مصرفی کمتر و سرعت بالاتری فایل رو به دست بیارید. در مقابلش هم کیفیت صدا خیلی افت نکرده باشه. ولی بالاخره این مقدار شما اگر مقایسه کنید با هم، یعنی اون فایل 192 کیلوبایت رو بشنوید با اون فایل 32 کیلوبیت پر سکندی رو، این تفاوت محسوسه. به نظر میرسه که یه مقدار این کیفیتش کمتر شده. تا حد دیگه بعضی وقتا انقدر اون پهنه باند صدا رو میاریم پایین که صدا کاملا مشخصه که یه چیزی ازش حذف شده. کجا معمولا حذف میشه؟ جایی که توی صدا شما تیزی داری، صدا مثلا یه جایی حالت تیزی پیدا میکنه و زومخته رو ضعیف‌تر ادا میشه، اونجا حذف میشه و این باعث میشه که خب کیفیت صدا خیلی کاهش پیدا بکنه، بعضی وقتا کاملا نامفهوم میشه. اینها توی مطالعات شبکه توی بحث لایه پرزنتیشن بررسی میشه. البته غیر از موضوع فشرده سازی و فرمت داده ها، بحث رمزنگاری هم عمدتا اینجا مطالعه میشن، یعنی اینکه ما چطور داده ها رو رمز کنیم که در حین انتقال محرمانگیشون حفظ بشه. منظور از محرمانگی هم اینه که کسی که مجاز به دریافت اون اطلاعات نیست نتونه استراق سم بکنه و زده را اطلاعات رو دریافت بکنه. تواضع این قضیه این میشه که اگر یه وقت استراق سم بتونه صورت بده، ممکنه که داده ما رو تخریب بکنه. مثلا چیزی ما به عنوان مبدا انتقال خواستیم بدیم، سمت مقابل یه جور دیگه برسه یا حرف دهن ما بذاره. اصلا چیزی ما نمیخواستیم ارسال بکنیم، یک کسی به جای ما برداشت چیزی رو انتقال داده. انواع مختلف حملاتی که توی بحثه امنیت شبکه مطالعه میشه، عمدتا اونجا مسئلهشون این هست که اینها رو با رمزنگاری میتونن حل بکنن. یعنی اگر بیان داده ها رو رمز کنن، رمزی باشه که محرمانگی رو حفظ بکنه، بقیه اون اتفاقاتی که در بیوروکراسی انتقال اطلاعات از حیث امنیت تضمین میشه. و نهایتا لایه شماره 7، لایه اپلیکیشن، کاملا نرم افزاریه و دقیقا همون بخشی هست که شما به عنوان نرم افزار کاربردی روی شبکه ازشون استفاده میکنید. مثلا شما از نرم افزار بروزر استفاده میکنید که یه وبسایت میتونه برای شما باز کنه، صفحات وب رو ببینید. اون نرم افزار یک بخشی از لایه اپلیکیشن شبکه هست. پشتش 6 تا لایه دیگه وجود داشته که بتونه اون خدمتی که شما نیاز دارید رو بهتون ارائه کنه. یا مثلا یه نمونه دیگه انتقال فایل، نرم افزارها و سیستم های FTP که برای انتقال فایل استفاده میشن، از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه میخوایم فایل بفرستیم. یا فرض کنید بحث ایمیل، از یک دستگاه به دستگاه دیگه میخواد ایمیل ارسال بشه. اینها کاربردهایی هستن که به صورت نرم افزار پیاده سازی میشن. برای استفاده کردن از اینها چاره ای ارادی نداره که اون 6 تا لایه قبلی هم وجود داشته باشن. خب حالا این 6 تا لایه رو به طور عمومی بررسی کردیم و وظایفشون رو مرور کردیم، حالا میتونیم یه مثال عملی رو بررسی کنیم. مثال ایمیل زدن. وقتی شما ایمیل میزنید، یعنی دارید یه پیامی رو در سایه‌ترین شکل خودش به صورت متن از یک نقطه به نقطه دیگه جابجا میکنید. پس فرستنده شمایید، مثلا گیرنده هم میشه دوستتون، شما میشید مبدا ارسال اطلاعات، هم دوستتون هم میشه مقصد اطلاعات. ایمیل با یک نرم افزار کاربردی در لایه 7 ساخته میشه. اینجا تبدیل میشه به دیتا. اسم چیزی که اینجا داره انتقال پیدا میکنه از نظر بحث شبکه کامپیوتری تو این مرحله بهش دیتا گفته میشه. خب این دیتا شما مثلا یه وقتی 50 کیلوبایت، یه وقتی 1000 کیلوبایت، یه وقتی فرض کنید 1 گیگابایت، کم و زیاد میشه دیگه. برای اینکه ما برای انتقال بتونیم از یک روند استاندارد استفاده کنیم و هزینه انتقال معقول بشه، این حجم داده بزرگ رو تیکه تیکش میکنن به داده های کوچیک‌تر. بحث قطعه بندی پیش میاد. به هر کدوم از اون قطعات داده یک سگمنت گفته میشه. سگمنت یعنی چی؟ نکته یا بخش. اینجا مثلا قطعه بندی صورت میگیره. داده ها که کدش مثلا یه ایمیل بود، الان تیکه تیکه شد به تعدادی سگمنت. این سگمنت ها در کدوم لایه شکل میگیرن؟ همون لایه که بهش میگن لایه ترانسپورت، لایه انتقال. خب این شروع میکنه تک تک داده ها رو مستقل از بقیه انتقال دادن. تک تک این سگمنت هایی که اینجا وجود داره مستقل از بقیه سگمنت ها انتقال پیدا میکنه. منتها همونجوری که شما موقع انتقال اطلاعات نیاز به پاکت دارید، یعنی مثلا توی سیستم پستی نامه رو داخل یه پاکت میذارید، روی پاکت آدرس مینویسید و تمر میچسبید و ارسال میکنید، اینجا یه همچین سازوکاری وجود داره. اون سگمنت رو برای اینکه معلوم باشه این سگمنت از کجا اومده، مال کدوم متن، مال کدوم ایمیل، فرستندش کیه، گیرندش کیه، این دیتایی که اینجا جنس سگمنت بود داخل یک پکت گذاشته میشه، یعنی یه بسته، دقیقاً مثل یه بسته پستی. اول اون بسته هدر گذاشته میشه، یعنی یه نتورک هدر یا همون سرایند شبکه، دقیقاً مثل همون اطلاعاتی هست که شما رو پاکت نامه می‌نویسید برای اینکه دست مقصد برسه. خب اینجا تبدیل میشه داده‌های ما به پکت. این مربوط به لایه شبکه است. لایه شبکه همه این چیزایی که داره انتقال میده رو به صورت بسته بسته میبینه، بسته‌هایی که با پکت نامگذاری شدن. از این همون آدرسایی که روی پکت نامه داره میبینه میفهمه اینا رو کجا باید بفرسته و از کجا باید دریافت کنه. مسئله بعدی میفته گردن لایه دیتا لینک، یعنی لایه پیوند داده‌ها. این همین بسته رو دوباره میذاره توی یه بسته دیگه. اون بسته‌ای که لایه دیتا لینک ازش استفاده می‌کنه اسمش فریمه، فریم یا قاب یا چارچوب. در حقیقت اینجا وابستگی پیدا می‌کنه به اون سیستم و دستگاه‌های سخت افزاری که عملاً می‌خوان اطلاعات ما رو دریافت بکنن. مثلا یه وقت اون دستگاه سخت افزاری یک سویچه، یه وقت کارت شبکه روی کامپیوتر ما، یه وقتی هم مثلا یک فرض کنید بریج روی قسمت دیگه از شبکه. هر کدوم از اینها اگر باشن لازمه که فریم مخصوص به خودش طراحی شده باشه. شما اینجوری تصور کنید که این بسته برای هماهنگی داخل یک ساختار بسته دیگه قرار میگیره، اسم این بسته فریم میشه. فریم هم دقیقا مثل همون پکت آدرس میخواد، آدرس فرستنده گیرنده، اینا رو بر اساس اطلاعات لایه 2 مینویسه. نهایتا شما یک ترکیبی از 0 و 1 اینجا خواهید داشت شامل همه اطلاعات این فریم که اینها دیگه مربوط به لایه فیزیکیه. این ترکیب ست و یک رو میدید به لایه فیزیکی، اون به ترتیب براتون مقادیرش رو ارسال میکنه که بره سمت گیرنده دریافت بشه. یعنی اگر من تو این شکل نشون بدم، از این لایه اپلیکیشن شروع میشه، اپلیکیشن میاد اینجا نمایش داده میشه، پرزنتیشن سشنش تنظیم میشه، میاد توی ترانسپورت، دیتایی که تا اینجا وجود داشت تبدیل میشه به پکت، ببخشید تبدیل میشه به سگمنت. سگمنت میاد اینجا تبدیل به پکت میشه، پکت اینجا به فریم تبدیل میشه، اینجا تبدیل میشه به بیت، بیتا ارسال میشن. روی کامپیوتر مقصد همین عملیات به صورت برعکس صورت میگیره. یعنی اول لایه فیزیکی اطلاعات رو میگیره، دسته‌بندیشون میکنه به فریم ها. بعد فریم ها از دلشون پکت‌نامه باز میشه. از دل فریم پکت میاد بیرون، بعد پکت توی نتورک باز میشه. خود نامه میاد بیرون، اما یعنی اون یک قسمت سگمنت اومد. سگمنت ها با هم جمع میشن توی لایه سشن، بعد لایه پرزنتیشن کدش باز میشه. مثلا اگر فشرده اش کردید، اینجا از حالت فشرده در میاد. اگر فرض کنید رمز نگاری شده، اینجا رمزش باز میشه، فرمتش رو میخونه، نهایتا توی نرم افزار کاربردی که سمت گیرنده وجود داره شما اطلاعات رو میبینید. تمام این لایه‌ها تخصص براشون وجود داره، یعنی اصلا بعضی تو شبکه هستن فقط لایه فیزیکی رو بلدن، همون قسمت رو میتونن مطالعه کنن کار کنن، بعضی کارشون فقط کار لایه اپلیکیشنه. مثلا ببینید اینکه طراحی وبسایت میکنن، طراحی وبسایت یه قسمت یه مربوط به لایه اپلیکیشن، هیچ کاری به لایه پایین‌تر نداره. اصلا که میان مثلا اینجا رو سیمکشی میکنن، آنتن نصب میکنن، اینا کارشون کار لایه فیزیکیه. اونایی که میان رو کامپیوتر کارت شبکه رو نصب میکنن، دستگاه شبکه مثل سویچ رو کار میذارن، اونها میشن تو سطح لایه دیتا لینک. بعضی‌ها میان راوتر رو نصب میکنن تو سطح بالاتری، شبکه‌ها رو به هم ارتباط میدن، مثلا آی اس پی ها. اینا کارشون تو لایه نتورک بیشتر صورت میگیره. لایه ترانسپورت و سشن و همچنین پرزنتیشن، اینها عمدتاً تو یک تخصص تعریف میشه و بیشتر به کار افرادی مربوط هست که زیر ساخته نرم افزاری شبکه رو پیاده سازی میکنن. خیلیشون ارتباط داره کارشون با کارهای سیستم عامل، چون بیشتر این وظایف تو این لایه ها درون خود سیستم عامل پیاده سازی میشه. خب اشاره کردم که غیر از مدل TCP/IP که یک مدل بیشتر تئوری هست، در عمل مدل غیر از مدل OSI که یک مدل بیشتر تئوریه، مدل TCP/IP در عمل به عنوان یک مدل موفق ظاهر شده و شبکه اینترنت بر مبنای این مدل و پروتکل‌هایی که این مدل تعریف شدن ساخته شده. اصطلاح اینترانت رو بعضی وقتا میشنوید، اینترانت از نظر پروتکل با اینترنت فرقی نمی‌کنه، هر دوشون از همین پروتکل TCP/IP استفاده می‌کنن، فقط محدوده کاربرد و استفادهش برای اینترنت محدوده، مثلا به یک شبکه محلی یا یک مجموعه‌ای که خودشون فقط با هم در ارتباط هستن، اما اینترنت رو اون شبکه جهانی می‌گیرن که کل کامپیوترهای جهان رو به هم می‌خواد متصل بکنه. TCP/IP یک مدل چهار لایه‌ایه: نتورک اکسس، اینترنت، ترانسپورت و اپلیکیشن. لایه نتورک اکسس در واقع پاسخ اون سوالی هست که میگفت که جریان کجا انتقال پیدا میکنه تو لایه دسترسی به شبکه، ترکیب مباحث لایه فیزیکی و لایه دیتا لینک مدل OSI اینجا صورت میگیره و محل عبور جریان اطلاعات با این لایه. لایه اینترنت همون قراردادهای حاکم بر انتقال هست، اینکه میگم شبکه چیزی نیست غیر از پروتکل ها، اینجا شما برای اینترنت میبینید. اینترنت اساسش به همین لایه دوی مدل TCP/IPه، اساس اینکه با اینترنت باید چه کارهایی صورت بگیره و چگونه اینترنت شکل میگیره این لایه تعریف شدن، معادل میشه با لایه نتورک در مدل OSI. لایه ترانسپورت که تقریبا همنام با لایه متناظرش تو مدل OSI که برای اتصالات انتها به انتها بود، کنترل جریان رو انجام میداد، این هم مربوط به این بخش میشه. نهایتا اپلیکیشن در مدل TCP/IP معادل با سه تا لایه بالایی مدل OSI هست. یعنی اگر اینها رو الان تو این شکل شما با هم مقایسه کنید کاملا مشخصه. لایه فیزیکال و دیتا لینک در OSI این بر معادل نتورک اکسس هست، لایه نتورک این بر معادل اینترنت، لایه ترانسپورت در OSI همین ترانسپورت TCP/IP، سشن تو پرزنتیشن اپلیکیشن برای OSI در TCP/IP کلن میشه اپلیکیشن. حالا از این اینا یه دسته‌بندی سطح بالاتر هم دارن تو مدل OSI به این چهار لایه پایین‌تر میگن لایه‌های جریان داده، دیتا فلودر، و به سه لایه بالایی میگن اپلیکیشن لایرز، لایه‌های کاربرد. در OSI به ترانسپورت اپلیکیشن میگن لایه‌های پروتکل، به نتورک اکسس و اینترنت میگن لایه‌های نتورک. این نامگذاری‌ها وجود داره. حالا جالب بدونید که این پروتکلی که بهش میگن TCP/IP، خود TCP یکی از پروتکل‌های لایه ترانسپورت، IP هم یکی از پروتکل‌های لایه اینترنت هست. که اصل شبکه اینترنت با این دو پروتکل ساخته شده، پروتکل TCP و پروتکل IP. قسمت IP فقط برای شماره گذاری کامپیوترها آدرسه‌ای فیزیکی و آدرسه‌ای منطقی به اونها به اضافه بحث مسیریابی استفاده میشه. لایه ترانسپورت برای اطمینان از انتقال اطلاعات، این شما بهتون تضمین بده که حتما داده‌ای که یه طرف فرستاده اون یه فایل طرف مقابل دریافت میکنه، این لایه ترانسپورت کارشو پیگیری میکنه. خب بیشتر از این در مورد تکنولوژی شبکه نمیخوایم صحبت کنیم، باز برگردیم به مدل همون ارتباطات شنون و ویبر. ما در مورد این مدل موضوعات مربوط به نویز رو بررسی کردیم، حالا یه اشاره بهش کردیم، گفتم وقتی نویز اتفاق میفته تخریب داده ها شکل میگیره و ممکنه طرف مقابل دیگه داده ها رو درست دریافت نکنه. البته تنها مورد مزاحم نویز نیست، خیلی وقتا مشکلات فیزیکی دیگه وجود داره که باعث میشه سیگنال دریافتی درست به دست مقصد نرسه. چند تا مثالش، مثلا یکیش تضعیف سیگناله، مثل اینکه الان صدای من رو شما دارید میشنوید، اگر فاصلتون دور باشه صدای من رو خیلی ضعیف میشنوید، ضعیف میشه سیگنال، از دست نرفته، نابود نشده. تضعیف رو میشه با سیستم تقویت کننده رفعش کرد، یعنی آمپلیفایر میذارن سیگنال تضعیف شده دوباره تقویت میشه، برای اولیه‌اش میتونه برگرده. اما این وقتی سیگنال تغییر شکل میده و اصطلاحا تخریب میشه شکلش، اونجا بهش میگن اعوجاج. اعوجاج دیستورشن پدیده‌ای هست که سیگنال کاملا تخریب میشه، شما دیگه اصلا این صدا رو حتی اگر تغییرش هم بکنید مفهومی براتون نداره، درست نمیشنوید اون رو. یا بعضی وقتا مشکل بازتاب یا ریفلکس به وجود میاد، دقیقا مثل پژواک صدا برخورد میکنه به دیوار و در میگرده، شما اکو میشنوید. این توی سیستم های شبکه دیگه هم اتفاق میفته، مثلا سیستم مخابراتی سیگنال انتقال پیدا میکنه روی کانال، میره برخورد میکنه به یه نقطه انتهایی، دوباره رو خط در میگرده، وقتی داره در میگرده سیگنال اصلی رو تخریبش میکنه، خرابش میکنه. هر کدوم از اینا یه روش برخورد داره. اینکه میخوام فضا براتون باز بشه ببینید که بحث‌های مخابرات خیلی موضوعات متنوعی هست که باید مطالعه بشه. اینکه ما راحت میگیم یه کانال میذاریم میگیم سیگنال روش انتقال پیدا میکنه، اینا کلی تبعات داره، کلی مسائل تکنیکی داره که حل هر کدوم از اونها شاید سالها از بشر وقت گرفته، بعضیشون هنوز اونجوری باید شاید 100% هم نشدن. در مورد نویز هم که اشاره کردن، نویز سیگنال ناخواسته است که به عنوان مزاحم روی سیگنال ما میفته، یعنی شما جریان اصلی سیگنال رو دارید ولی یه سیگنال مزاحمی روش میفته که این باعث میشه کیفیت سیگنال اصلی شما کاهش پیدا بکنه. بعضی وقتا قابلیت این وجود داره که سیگنال وقتی دریافت شد نویز ازش حذف بشه. در مورد سیستم های دیجیتال همه این موارد وجود دارن، این سیستم هایی با همون صفر و یک میخوان انتقال اطلاعات رو انجام بدن، اما بعضی از پارامترهای این چنینی براشون اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مثلا توی نویز ها شما انواع نویز رو دارید، نویز ذره‌ای هست، نویز حرارتی هست. مثلا نویز حرارتی در اثر گرم شدن و داغ شدن یک دستگاه به وجود میاد، نویز ذره‌ای در اثر ایجاد سیگنال ایمپالس یا همون ضربه در یه نقطه‌ای از سیم به وجود میاد. مثلا شما وقتی دستی من پام بزنم رو سیم ضربه بزنم، این بسته به اون شرایط نویز پذیری که داره ممکنه اون سیگنالی داره انتقال میده مشکل به وجود بیاد. در سیستم‌های دیجیتال به علت اینکه با روش دو دویی انتقال اطلاعات صورت میگیره و صفر و یک هست، تبدیل شدن صفر به یک توسط نویز احتمالش پایین میاد، یعنی اینکه میگیم دیجیتال خیلی کیفیت انتقالش بالاتر هست چون نویز روش تاثیر کمتری میتونه بذاره. مثلا تو همین تلویزیون‌های دیجیتال اگر شما تصویر رو درست دریافت کردید 100% همون چیزیه که طرف فرستنده ارسال کرده. اگه وقتی مثلا حالت فریز پیدا میکنه یا مثلا تصویر ناقص ارسال میشه، اونجا اصلا خود سیگنال داره ناقص میرسه، مشکل ناقص بودن سیگناله. سیگنال برسه قطعاً مشکلی نخواهد باشه. حالا تو همین مدل شنون و ویبر بحث رمزنگاری رو هم میان وارد میکنن، این مقایسه با این
مدل اصلی داشته باشی، مدل اصلی مبدا پیام رو میده به فرستنده، فرستنده ارسال میکنه، طرف مقابل هم گیرنده میگیره میده به مقصد. اما در زمانی که ما رمزنگاری داریم این مدل کامل تر میشه. مبدا پیام رو تولید میکنه میده به سیستم انکریپشن. انکریپشن از در واقع مفهوم همون کریپشن یا همون تریک میاد، به معنی رمز کردن. انسایفر و انکریپت به معنی رمز گذاری. پیام اینجا میاد، این سیستم داده میشه رمزش میکنه، در میده به فرستنده، فرستنده پیام رمز شده رو میگیره، باز تعمیم میکنه به ارسالش میکنه، و حالا طرف گیرنده وقتی پیام رو دریافت میکنه پیام رمز شده میگیره. انکریپت یک عملی برعکس رمزگذاری انجام میده، بهش میگه رمزگشایی. دیکریپشن، دیکریپشن که صورت گرفت حالا پیام اصلی برای مقصد واضح میشه. استفاده از این مدل تو سیستم های شبکه، خصوصا شبکه‌ای که با اطلاعات قرار کار دارن، امروز دیگه جزء ضروریات. شما نمیخوایم شبکه‌ای داره گسترش پیدا میکنه برامون نقض محرمانگی به وجود بیاره، میخوایم اطلاعاتی که همچنان برامون محرمانه هست محرمانه باقی بمونه. چه چیزی این وسط محرمانگی اطلاعات رو تحت شعاع قرار میده؟ یه سیستمی که بیرون این سیستم ایجاد مزاحمت میکنه. حالا نوز اصلا بذارید کنار، باشه یا نباشه اینجا دسته فرقی نمیکنه. یک سیستم دیگه به اسم انترودر یا همون نفوذگر میاد اینجا وسط و تلاش میکنه از طریق برقراری ارتباط با کانال ارتباطی پیامی که شما ارسال کردید رو بفهمه. یک کمی کمش استراق سمه، یعنی بفهمه شما چی دارید طرف مقابل میگید. این نفوذگر ممکنه کارهای دیگه هم انجام بده. این پیام داره اینجا رد میشه و همون رو خراب کنه. اصطلاحا میگن اینجا سرویس رو قطع بکنه، قطع سرویس رو. یه بعضی وقتا سرویس رو قطع نمی کنه، پیام رو تغییر میده از اینجا ارسال میکنه، بهش میگن پابلیکیشن. پابلیکیشن طرف مقابل اصلا متوجه نمیشه که پیام تغییری پیدا کرده، فقط اون نفوذگر تونسته از طریق این کار بیاد وسط و باعث بشه که پیام به صورت درست و مقصد نرسه. یه وقتی هم به طور کامل ارتباط رو با این طرف قطع میکنه و خودش شروع میکنه به انتقال اطلاعات، باز ما طرف مقصد متوجه نمیشیم که کی داره اطلاعات رو میفرسته. فرضون برای اینکه فرستنده و مبدا این کار رو انجام بده، ولی نفوذگر اومده وسط. تمام اهمیت رمزنگاری اینجا اینه که این نفوذگر تو این تلاشش ناکام بمونه. ادعا میشه که اگر ما ادعا میشه باز میگم جواب قطعی نیست، ولی میگن که اگر شما تلاش بکنید رمزنگاری رو به شکل قطعی انجام بدید، نفوذگر تو انجام همه این عملیات ناکام میمونه. چون اگر پیام رمز شده باشه این نتونه پیام رو باز کنه، نمیتونه تغییرش بده دیگه، نمیدونه کجا شو باید عوض کنه که اون طرف چه دیگه میخواد دست به مقصد برسه. از عملا اینا ازش گرفته میشه. خودش هم که اگه بخواد استرانو بفرسته باید با همون تکنیک ما رمزش کرده باشه و ارسال کرده باشه، که نمیدونه اون رمزش مهمیتی داره. اگر قطع کنه فرایند رو، قطع کردن فرایند هم اینجا قابل درکه، یعنی بالاخره میفهمه چیزی میخواسته بهش برسه ولی نرسیده. مثلا خیلی رو رمزنگاری تاکید میکنه. رمزگذاری از ساده ترین الگوریتم ها که شاید بیشتر از چند هزار سال قدمت داره قابل انجامه، بکنم این الگوریتم ها، تا الگوریتم هایی که امروز توی سوپر تکنولوژیک کار میشه. به عنوان مثال یکی از رمز هایی که استفاده میکنن، مثلا تو همون حروف الف های انگلیسی در نظر بگیرید، اینه که هر حرفی رو با سه تا حرف بعدیش جایگذاری میکنن. مثلا اگر حرف A بود به جای A میذارن C، خب اگر حرف B بود به جای B میذارن D، اگر C بود به جای C میذارن E، همینجوری شما تا آخر برید. خب شما وقتی همچین پیامی رو دریافت بکنید که با این تکنیک رمز شده باشه، ظاهرن که نگاش میکنید فهمون نمیتونید بفهمید، احساس میکنید که یه چیز کاملا بی ارتباطه. ولی اگر از یک طریقی بدونید که این متن رمز شده است و خود رمزش هم این هست که به جای هر حرف نیست که تا حرف قبلیش رو باید جایگذاری بکنید، رمز رو میتونید باز کنید. این روش ساده است، یعنی یک ساده رمزگذاری شده، ساده هم رمز باشه. اما این ایراد خیلی ایرادای بزرگی داره. یکی از ایرادای بزرگش اینه که کلاً برای بازگردن این رمز در زبان انگلیسی 26 حالت بیشتر وجود نداره. بالاخره هر حرفی اگه قرار باشه با یه حرف دیگه جایگزاری شده باشه، با چند تا بعدی خودش، این چند تا یا یک یا دو یا سه یا نهایتاً با حرف 26 هم جایگزاری شده دیگه. می‌تونید 26 حالت رو چک کنید ببینید کدومشون مورد نظر بوده. حتی خیلی وقتا لازم نیست همه 26 حالت رو تست بکنید. توی متون زبان طبیعی بعضی از کلمات و حروف هستن که خیلی زیاد استفاده میشن. مثلا فرض کنید در زبان انگلیسی پرتکرارترین حرف حرف A باشه. خب شما میتونید تو اون متن بگردید ببینید که کدوم حرف هست که بیشترین تکرار رو داشته. تو اون متن رمز شده، مثلا الان رمز شما گذاشتید که به جای حرف A گذاشته شده باشه. خب این میشه داره بیشترین تکرار. پس میتونید متوجه بشید که آقا این جای گذاری شده، بقیه حروف هم به همون ترتیب مثلا با 5-6 تای بعدی خودشون جای گذاری شدن. سریع رمز شکسته میشه. از این جهتی که نمیتونیم ما به رمز خیلی ساده رو بهش فکر کنیم و اون رو برای همچین سیستمی استفاده کنیم. خیلی تلاش شده روی رمزهای مختلف کار بکنن، ولی همیشه هر رمزی وجود داشته شاید شکستنش دیگه به این سادگی نبوده، ولی یه راههایی برای شکستنش پیدا میشده. یه راه تا اگر بگم، این نقاط ضعفی تو اون روش رمزگذاری بوده که امکان شکستن اون رو بالاخره فراهم میکنه. حتی امروز که شما با این روش خیلی پیشیده رمزنگاری سرکار داری که تقریبا دیگه اون استاندارد مرزهای دانشش با عنوان روش های رمزنگذاری کلیدهای نامتقال نام برده میشه، اینها هم دچار نقاط ضعف زیادی هستن. ساده سادهش اینه، شما وقتی رمزگذاری میخواید بکنید، رمز یک کلیدی احتیاج داره، این کلید رو باید از یه جایی بگیرید. مثال طبیعی ازش میزنم که خیلی وارد جزء فنی نشیم. میخوایم این درو قفل کنیم، مطمئن باشیم کسی نمیتونه وازش بکنه، قفلش میزنیم دیگه. شما این قفلی که اینو زدید یک کلیدی داره، این کلید رو کلیدساز برای شما ساخته، شما تحویل داده. شما برای اینکه مطمئن باشید کسی دیگه‌ای نمیتونه این کلید رو باز کنه، باید اطمینان حاصل کنید که کلید شما رو هیچ کسی دیگه‌ای نداره. ولی متأسفانه کلید شما رو غیر از خودتون یه نفر دیگه هم داره. کیه؟ همون کلیدسازه. کلیدساز کلید شما رو داره. خصوصاً تو سیستم دیجیتال این کلیدها چیزی غیر از صفر و یک نیستن، اطلاعاتن. این اطلاعات رو کلیدسازه ذخیره کرده یه جایی. حالا برگردیم اون سوال بحث امنیت سطح جهانی اطلاعات. NSA چجوری میتونه به همه اطلاعات رمزگذاری شده ما دسترسی داشته باشه؟ شما اگر بخواید مطمئن باشید که اطلاعاتتون درست رمزگذاری شده و هیچ کس به اطلاعات شما دسترسی پیدا نمی‌کنه، نیاز به یک کلید یکتا دارید. کلید یکتا رو از کی میرید می‌گیرید؟ مستقیم که نمیرید جلوی وزارت دفاع آمریکا اونجا بگید که مثلا من با رئیس NSA کار دارم کلید بهم بده. نه. اینا میگن این سری تراست وجود داره تو هر دهکوره ای، تو هر استانی، شهری، کشوری، بالاخره یک موقعیتی به اسم تراست وجود داره، یه مرکز قابل اعتماد. همه میگن کلیداشون رو از اون میگیرن. این تراست ها در کل دنیا به هم متصل میشن، یعنی از طریق همین استانداردها و پروتکل‌های اینترنتی که وجود داره اینا با هم ارتباط پیدا میکنن. ارتباط نهاییشون به کجا اتصال پیدا میکنه؟ به NSA. یعنی NSA اگر بخواد این فرمان رمزگذاری شده رو باز بکنه، نیازی نداره بیاد مثلا از روش‌های نفوذگری استفاده کنه، نفوذ کنه به کانال ارتباطی. کافی به تراست‌ها مراجعه کنه، از تراست‌ها کلیدا رو بگیره و تصدی کامل به اطلاعات وجود داره. این فضا پیچیده است دیگه. یعنی شما هر چقدر تلاش بکنید امنیت اطلاعات رو برقرار بکنید، راه نفوذ به اون عملا وجود داره. خصوصا کجا؟ زمانی که ما داریم از رویکرد استانداردهای جهانی استفاده میکنیم. یعنی الان متخصص امنیت اطلاعات میاد و شما میگه که اگر میخواید اطلاعاتتون به شکل امن انتقال پیدا بکنه، حتما از روش رمزگذاری کلید عمومی استفاده کنید با تکنیکای نامتقاره. هم الگوریتم میشه بهترین الگوریتم دنیا، هیچ کی بهتر از این تا حالا ارائه نکرده و شما متقاعد میشید. غافل از اینکه استفاده از این تکنولوژی به روز دنیا، یعنی دست NSA برای دسترسی به اطلاعات شما بیشتر باز میشه، راحت‌تر میتونه اونها رو باز بکنه. لذا یه نکته‌ای که می‌خوام اینجا نصیحت کنم اینه که دوستان انقدر باورش نشه مثلا مخابرات میاد یا من اطلاعات رمز شده رو دارم جابجا می‌کنم. نه، اصلا هیچ چیز مسافرگذاری نیست. چند سال پیش کد اقتصادی باب شد، بعد قرار شد که امضای دیجیتال هم بیاد وسط. الان هست دیگه، الان توی حوزه تجارت الکترونیک داشتن امضای دیجیتال ضروریه. امضای دیجیتال بر اساس همین تکنولوژی که الان من توضیح دادم ساخته شده. نمیتونه دو نفر دو آدم وجود داشته باشن که کلیدهای امضاشون با هم یکسان باشه. یعنی هر کسی که امضای دیجیتال الان داشته باشه از نظر NSA کاملا قابل کنترل. راحتی میتونه حتی بره حسابای بانکیش و اینا رو دستکاری بکنه. فکر نکنید حالا چرا مثلا کسی این کارو نمیکنه، مثلا کسی تا حالا پیدا نشده بیاد بگه امضای دیجیتال من دزدیده شده. NSA که الان نمیاد همچین کاری بکنه. اینها نگه میدارن حداقل 20 سال، 25 سال، 30 سال، بلکه 50 سال این اطلاعات رو جمع کنن و بعد بهره برداری میکنن. تو من الان کاری نمیکنن که شما اعتمادتون روز به روز به اون سیستم بیشتر بشه، بیشتر برید اطلاعات رو اونجا بذارید، بیشتر به این سازوکارها آلوده بشید. وقتی که آلوده شدید و کاملا مجبور شدید که از اون پدیده‌ها استفاده کنید را ضروری نداشتید، اون موقع هست که اونا میتونن بهره برداریشون حد اکثر شرایط خودش صورت بگیرن. اینه که اگر اینجا شما به این نتیجه برسید که استانداردهای جهانی رو بذارید کنار، خودتون یه استاندارد تعریف بکنید، حتی اگر ضعیف‌تر از استانداردهای اونور باشه، درجه امنیت اطلاعات شما میتونه از نگاه استراتژیک بالاتر باشه. یعنی دشمن نمیتونه به شما حمله کنه. حالا ممکنه همسایه‌تون بیاد سایت شما رو هک کنه، نمیدونم یک مشکلی براتون به وجود بیاره، ولی اون یه مشکلش سر تکنیکی و تاکتیکی میشه، در سر استراتژیک مشکلات کمتر میشه. خب اینا جزء مواردی هست که خیلی باید روش مطالعه صورت بگیره. رشته‌های تخصصی هم داره تو حوزه‌های امنیت اطلاعات و شبکه، اینا رو بررسی. مورد دیگه برای این مدل ارتباطات موضوع فشرده سازیه. مسئله حجم اطلاعات خیلی دردسر ایجاد میکنه، چون انتقال اطلاعات چه پدیده ای رو داره؟ پهنای باند. پهنای باند ضروریه دیگه تو انتقال اطلاعات. همونطور که امروز شما براتون ترافیک مسئله است، میگید که تهران مثلا شروع به یه ساعت میخوایم از یه نقطه به نقطه دیگه بریم، خیلی معطل میشیم و خسته میشیم و مشکلات اینجوری داریم، اینو توصیه میکنم، میگن که اتومبیل تک سرنشین بیرون نرید. بعد حالا میمونیم توش که بالاخره باید ثبت بشه این اتومبیل از کی تک سرنشین شده. مثلا پدری رفته بچه‌اش رو رسونده در مدرسه، پیاده‌اش کرده، دو تا خیابون باید بره بالاتر اداره‌اش دیگه، اونجا مثلا باید تلقی کنه بره داخل، اونجا مثلا پلیس بگیرش بگید تو چرا تک سرنشین نمیشه که. یا مثلا طرف صرفا برای اینکه پلیس جریمش نکنه هر کی تو خیابون میبینه سوار بکنه. ببینید اینکه توصیه میشه که شما مثلا تک سرنشین نرید بیرون، راحت بهتون بگه انظر این تئوری اینه که میخوان فشرده سازی اتفاق بیفته. میگن چرا 5 تا ماشین بیاد، این 5 تا ماشین فشرده بشه در قالب یه دونه ماشین، در واقع یه ماشین جا بگیره، خب این باعث میشه خیابون خلوت‌تر بشه. این منطق خیلی ساده است. این منطق تو شبکه هم مطرحه. میگه شما داده میخواید بفرستید، داده پهنه‌باند احتیاج داره. هر چقدر داده‌ها بیشتر باشن زمان انتقال اطلاعات بیشتر میشه. پس شما میتونید داده‌ها رو فشرده بکنید. شبیه فرآیندی که برای رمزگذاری دیدی، از اون میشه فشرده سازی هم تعریف کرد. از مبدا شروع کنیم پیام رو فشرده کنیم، بعد بدیمش به فرستنده. فشرده سازی میشه کامپرشن. پیام فشرده شده میشه کامپرس میشه میره فرستنده، باز رو همون سازوکار ارسال میشه به گیرنده، پیام فشرده شده در دسترسیش صورت میگیره. از روش دیکامپرشن یا غیر فشرده سازی استفاده میکنید، پیام فرض فشرده خارج میکنید، در مقابل اون رو دریافت میکنید. حالا ترکیب فشرده سازی و رمزگذاری هم استفاده میشه. مثلا یه جایی فرض کنید که اول میان رمزگذاری رو انجام میدن، بعد از رمزگذاری تکنیک فشرده سازی میشه اجرا میکنن. برعکسش هم ممکنه، یعنی اول فشرده سازی انجام میشه، بعد پیام فشرده شده رمز بشه و انتقال پیدا بکنه. فقط مهم اینه که حرفتون رو اول انجام دادی، طرف مقابل اون رو آخر انجام دادی. درسته؟ اینجا یعنی من پیشورده کردم بعد رمزگذاری کردم فرستادم، این بر اول چی کاری با صورت بگیره؟ از رمز باید در میاد، بعد از رمز در اومد حالا افراد پیشوردم خارج میشه تا
اینو به دست بیاره.
موضوعات فشرده سازی هم خیلی مطرحن، به همون اندازه که ترافیک دنیای واقعی یه سیستم هم جای بازی کرده و اهمیت داره برای خودش، اینجا هم فشرده سازی مورد بررسی قرار میگیره. تلاش همیشه بر این هست که تا جایی که ممکن هست حجم اطلاعات کم بشه موقع انتقال دادن. البته ما فشرده سازی رو برای یه کاربرد دیگه هم احتیاج داریم که بعدا تو محاسبات اون رو میگیم. محاسبات روی داده‌های فشرده شده سریع‌تر انجام میشه، ضمناً ذخیره سازی داده‌های فشرده شده هم هزینه کمتری داره. اونجا هم کاربرد داره، این کاربردش که بحث ارتباط ها کاملا اینجا واضحه. خیلی خوب، جمع‌بندی کردیم که بحث ارتباط مهندسی رو، حالا میخوام این مباحثی که دو جلسه قبلی داشتیم رو بیاریم توی عینیت واقعی فضای سایبر و ببینیم که ارتباطات برای شکل‌دهی به فضای سایبر چه جنبه‌هایی داره و جزئیاتش رو روشن کنیم. از موضوع فضای مجازی و ارتباطات به عنوان سومین محور بحث دکترین ارتباط. خب برمیگردیم به همون تعریف اصلی و از اینجا کارشون میکنیم. گفتیم هر وقت سیستم ارتباطی مد نظر بود، هدفش انتقال پیام از مبدا به مقصد، پس دو قسمت پیدا میکنه، یک مبدا و یک هم مقصد. سورس و دستینیشن، مابین سورس و دستینیشن مسیج، یعنی پیام جا به جا میشه. در شکل‌گیری فضای مجازی و به یه تعبیری در ذیل اون فضای سایبر، اینکه مبدا کجاست یا مقصد کجاست، چهار تا حالت مختلف برای ما شکل میده. این چهار حالت به این ترتیبن: مبدا و مقصد میتونن هر دوشون تو فضای مجازی باشن، مبدا و مقصد هر دو میتونن تو فضای اکشوال و واقعی باشن، مبدا میتونه توی حالت مجازی باشه و مقصد توی واقعی، و برعکسش مبدا توی واقعی، مقصد توی فضای مجازی. هر کدوم از اینها از نظر موضوع مطالعه و بحثای تکنیکالشون یک میشه گفت سرفصل مجزایی دارن، و حالا با توجه به مقدماتی که ما تا الان گفتیم میتونیم همه اینها رو تحلیل بکنیم. خب پس مورد اول ارتباطات اکشوال هست. زمانی که مبدا و مقصد هر دوشون تو فضای اکشوال تعریف شده باشن، شما اینجا انتقال اطلاعات میان اشیای اکشوال یا میان افراد و گروه های اجتماعی رو تو فضای اکچوال خواهید داشت. یعنی تصورتون بر این باشه که مثلا یه دونه شیء اینجاست، یه شیء دیگه هم اینجا قرار گرفته، اینا مستقیما تو فضای اکچوال با هم ارتباط برقرار میکنن، اطلاع بینشون رد و بدل میشه. یه وقتی هم فرض میکنید که بین افراد، یعنی موجوداتی مثل انسان ها و گروه های اجتماعی هستن که خب حالا اینجا جمع های عدوم انسانی وارد قضیه میشه. مسائلی که مربوط به انتقال پیام از مبدا و مقصد در اکچوال اسپیس مربوط میشن به همون دانش عدوم ارتباطات اجتماعی. اون مقدماتی که جلسه اول دکترین ارتباطات گفتن مربوط میشه به این قسمت. یعنی شما شناسایی میکنید وقتی که مبدا و مقصد هر دو تو فضای اکچوال هستند، که اتفاقا جالب بدونید بیشتر موارد همین نکته هست، همین اتفاق داره صورت میگیره، جنبه‌های مطالعاتی نبا جنبه‌های تکنیکی و مهندسی به اون معنای عامش باشه، بلکه اینجا باید برید بحث علوم ارتباط اجتماعی و اون جنبه‌های خاص رسانه. اینجا پس ترکیب روشن شد، مبدا مقصد هر دو در اکشوال اسپیس. زمانی که ما توی اکشوال اسپیس هستیم، رابطه ما بین انسان ها و گروه های اجتماعی استفاده از زبان طبیعی هست. حالا این زبان طبیعی بعضی وقتا ردیوس میشه، کاهش پیدا میکنه به یک زبان قراردادی در حد نشانه ها و اسامی که میشناسیم، و به کمک رسانه‌های اجتماعی این ارتباطات برقرار میشن. سوشال نتورک شبکه اجتماعی که حالا در واقع ترجمه مصطلحش همین شده، در حقیقت نباید ما رو گول بزنه از بی عنوانش که فکر کنیم اینها یک پدیده‌های سایبر هستن. نه، اینها یک پدیده‌های واقعی هستن. مطالعهش باید به صورت اکچوال انجام بشه. این داره از بسترهایی که تو فضای ویرچوال شکل گرفته فقط استفاده میکنه، بلکه واقعیت قضیه اینه که انسان‌هایی که تو فضای اکچوال و واقعی قرار گرفتن از طریق اون امکانات به هم ارتباط پیدا میکنن و همه وقایع و مشکلاتی که پیش میان همه‌شون تو همین دنیای اکچوال هست. نقش زبان اینجا فوق‌العاده اهمیت داره. این که میگیم زبان طبیعی زبانیه که در حقیقت انسان‌ها باهاش صحبت میکنن و اون اصالت داره. حتی زبانی که توی کتاب‌های مثلا ادبیات اون رو تشریح میکنن و گرامر برش می‌نویسن، اون زبان تا یه حدی طبیعی تلقی میشه. اصل زبان برقراری ارتباطه. یعنی حتی اگه از اون قواعد گرامری استفاده نشه ولی برقراری ارتباط صورت بگیره، این رو اون زبان در نظر میگیرن. اون قواعد یک تلاشه، در واقع حالا نمیخوام بگم مذموهانه، ولی یک تلاش میشه گفت گسترده‌ای هست که زبانشناس داره صورت میده برای اینکه بتونه طبیعت و فیزیک زبان طبیعی رو درک کنه و اون رو فرمول بندی بکنه. ممکنه تا یه حدی هم درست باشه. بعضی وقتا زبان طبیعی به زبان قراردادی تبدیل میشه که دیگه تو ساده ترین شکلش زبان نشانه هاست. تبدیل میشه به تابلوها، به علائم که توی محیط میبینیم و در اساس اونها این چیزایی رو درک میکنیم. اما تو بعضی از موارد شکل کلی زبان طبیعی حفظ شده ولی استفاده از کلمات، لغات و عبارت‌ها محدود میشن و خیلی کنترل شده حساب میشه. مثلا ببینید وقتی دو تا دیپلمات میخوان برن تو یک مذاکره با هم صحبت بکنن، مثلا این طرف آمریکاست این طرف ایرانه، اینا وقتی میخوان با هم صحبت کنن با یک زبان طبیعی صحبت نمیکنن به صورت عادی. اون زبان طبیعی کنترل شده و محدود شده است. لغات و اصطلاحاتی که به کار میبرن کاملا معنای مشخصی داره. اینکه هر کسی نمیتونه بره مذاکره کنه یا از مذاکره از نظر فنی قابل قبول نیست، عمدش به این نکات برمیگرده که لغات و اصطلاحاتی که استفاده میشه حساب شده هست. کافی شما یک کلمه رو با یک کلمه‌ای که از نظر معنی شاید یکسان هست ولی قرارداد نشده جابجا استفاده بکنید، کاملا طرف مقابل چیز دیگه برداشت میکنه. جملات باید جوری طراحی شده باشن که ابهام نداشته باشن، تا جایی که ممکن هست یک برداشت واحد ازشون صورت بگیره. هر کسی دیگه اون جملات رو بگه همون برداشت برداشت بکنن. این نکات یه فضای اکچوال فوق‌العاده اهمیت داره. حالا شما بیاید نگاه کنید، مثلا اگه یک پدیده مثل فیسبوک میاد فضا باز میکنه، میشه یک ابزار خیلی ساده و عادی و افراد درگیر میشن، عبارتی جزئی از وجودشون رو اونجا میذارن و درگیری مستمر باش پیدا میکنن. اونجا از چی اومده استفاده کرده که این ارتباط رو برقرار بکنه؟ اونجا ارتباطات کاملا ارتباط مبتنی بر زبان طبیعی هست. اون فضا اینجوری نبود یک کسی میخواد بره تو فیسبوک مجبور باشه یک زبان مثلا تخصصی کامپیوتری رو بلد باشه. همون زبان طبیعیش رو اونجا استفاده کرده، بعد از همون نیازمندی‌های روانشناسی که اون شخص باهاش درگیر می‌شدن بهره برداری کرده. لذا زبان یک زبان اکچواله. ابزارها فقط اومدن تو سطح تکنیکی از فضای ویرچوال دارن بهره برداری می‌کنن. ما خیلی می‌خوایم روی این تاکید کنیم، می‌خوایم در واقع ثابت کنیم که اساساً چیزی به اسم ارتباط مجازی وجود نداره. همه آن چیزی که توی فضای سایبر شکل می‌گیره و توی ابزارهای مثل شبکه‌های اجتماعی میشه موضوع روز، اینها در محیط اکچوال دارن اتفاق میفتن و هر گونه ارتباط اونجا ارتباط واقعیه. کسی نمیتونه به واسطه اینکه دستگاهی که اینجا اومده وسط کار قرار گرفته، یک دستگاه مدرن و جدید هست، اسم این نوع ارتباط رو کاملا عوض بکنه و یک ماهیت دیگه بهش ببخشه. ماهیت همچنان این ماهیت اکچوال و واقعی. مطالعه رسانه‌های اجتماعی بچا اینجا صورت میگیره. اینکه شاید شما مثلا دوست داشتید ما از اول بحث فضای سایبر یه دفعه اومدیم فیسبوک میگفتیم، توییتر میگفتیم، واتساپ رو توضیح میدادیم، شدنی نبود. یعنی اگر اونجوری پیش میرفتیم یه سری بحثای ژورنالیستی فقط به وجود میومد، ما باید اینقدر اصلا عمیق می‌شدیم مؤلفه فضای سایبر رو در می‌آوردیم ببینیم که این کجاشو دست گذاشته داره باهاش سیستم می‌سازه. الان که اینا رو داریم با جزئیاتشون آشنا می‌شیم، وارد اون موارد مطالعاتی که می‌شیم، دونه دونه حالا می‌تونیم به صورت علمی و دقیق اونها رو تحلیل کنیم. اما بریم سراغ ارتباطات ویژوال. ارتباطات ویژوال اون ارتباطی هست که میان اجزا در فضای ویژوال شکل میگیره، یعنی مبدا و مقصد هر دوشون توی ویژوال اسپیس هستن. مثلا اون نوع ارتباطاتی که سازوکار کنترل در فضای سایبر بهش نیاز داره، این ارتباطات جنسشون ارتباط مجازی هست. یه اثر مستقیم روی دنیای بیرونی نمیذارن، اثر بیرونی شما از طریق واسطه‌ها بعدا میبینید، همون داخل داره یک اتفاقاتی به اون ارتباطات میفته. ساده ساده هم ارتباطاتیه که به صورت فیزیکی و مخابراتی میشه اونا رو تحلیل کرد. یه سیگنال از نقطه رفت به نقطه دیگه رسید. این رو بعد میشه در موضوع ویژوال مطالعه. عمده پیاده سازی ارتباط ویژوال از طریق شبکه‌های مخابراتی و کامپیوتریه که نحوه ارتباطی اینها کاملا از استانداردهای مشخص پیروی میکنه. اینجوری نیست که هر جوری بشه همه کامپیوترها رو به هم دیگه متصل کرد، استانداردها و پروتکل‌ها باید مراعات بشن. ولی وقتی این شبکه شکل گیره، حالا نوع ارتباط به این اجزا و دستگاه‌ها نوع ارتباط ویژوال نامیده میشه. خب حالا بریم سراغ اون دو تا موردی که بحث برانگیزتر هست. جایی که مبدا و مقصد هر کدوم توی فضای مجزایی باشن. مبدا مثلا توی اکچوال اسپیس باشه، اما مقصد توی ویژوال اسپیس باشه. اینجا انتقال اطلاعات از فضای اکچوال به سمت فضای ویژوال انجام میشه. چرا باید این کار رو بکنیم؟ این مال زمانیه که میخوایم از محیط اکچوال اطلاعات رو کسب بکنیم. این کار سنسور هست. سنسور ها میان وسط حس کردن. از محیط اکچوال اطلاعات رو در قالب پیام دریافت میکنن، میفرستن برای فضای ویژوال که فضای ویژوال بعدا از اینو بتونه بهره برداری کنه. تمام دستگاه هایی که امروز دست ما هستن و قابلیت دریافت ورودی از محیط رو دارن، اینها تو این مرحله دستبندی میشن. میشن حسگر یا سنسور که از محیط اکچوال به محیط ویژوال ارتباط رو برقرار میکنن. مثلا کیبورد، اسکنر، قلم نوری، بعد اینم یه مدلی اسکنر هست، اسکنر دستیه، دوربین عکس برداری، دوربین فیلم برداری و میکروفون برای برداشتن صدا. اینها از پدیده‌های اکچوال فضای اکچوال چیزایی رو راحت می‌گیرن، می‌دوزن و میبرم توی فضای ویژوال. اگر ما بخوایم این کاری بکنیم که فضای اکچوال و ویژوال ارتباطشون قطع بشه، نتونن اطلاعاتی از ما بگیرن، یه راه بیشتر وجود نداره. اونم که همه این دستگاه رو نابود کنیم. دستگاهی که بتونه ارتباط برقرار بکنه بین این و اون ور. مثلا لپتاپ من دوربین نداره. من خیالم راحته که این هیچ وقت نمیتونه تصویر من رو مثلا مخابره کنه بفرسته برای اگر کسی دوربین داشته باشه، همون وجود دوربینش دیگه حالا روشنه، خاموشه، دیگه تضمینی نیست. احتمالی که بتونه تصویر شما رو انتقال بده خواهد داشت. کاری با روش‌های ماورای طبیعی نداریم. شاید مثلا اینا یه روشایی رو با استفاده از جن و شیاطین اینها بلد باشن تصاویر رو بگیرن ببرن. در حد همین چیزی که از فیزیک می‌شناسیم. فیزیک غالباً اگه دوربین نباشه نمی‌تونه تصویر بگیره. خب یه مصادر نیاز داره، یعنی واقعا نبودن در اعتماد کنید به هر دستگاهی. ولی اگر واقعا به علمی رسیدیم، به حدی از یقین رسیدیم که این نمیتونه یک چنان اطلاعات رو منتقل بکنه، اون چیزی که بشه اعتماد. خب این یک کلمه بدی است که این نوع ارتباطات عمدتا سیستم های جاسوسی رو قوی میکنه. یعنی هر چقدر شما از این دستگاه بیشتر داشته باشید، سیستم جاسوسی بیشتر میتونه به شما اجرا به اطلاعاتی به دست بیاره. و نیازمندی ما هم که طبعا هر چقدر به فضای ویژوال نیاز بیشتری داشته باشیم، به اینها بیشتر هست، این بیشتر بلد میاد استفاده کنه. مثلا دستوریش کمتر کسی بود که دوربینی داشته باشه که عکس میگیره بده مثلا عکس بره تو کامپیوتر. عکس میگیرن تازه بعد می‌بردن عکس ظاهر می‌کردن بعد اون اسکن می‌کردن که بره تو کامپیوتر. الان که همه دوربین‌ها به صورت عادی و دیفالت پیش‌فرضشون این هست که یک کابل اتصال به کامپیوتر هم دارن. پس اینا تغییراتی از نظر اجتماعی صورت می‌گیره، تبعاتش رو می‌تونیم توی ارتباط بین این فضاها ببینیم. اما مقابل این وضعیت انتقال اطلاعات از فضای ویرچوال به فضای اکچوال هست. یعنی مبدا یه ویرچوال اسپیس باشه اما مقصد یه اکچوال اسپیس. اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه پیامی از سمت فضای ویرچوال به سمت ما میاد و وضعی ما میتونه اثر بذاره. مثلا زمانی که ما میدیم یه وبسایت رو باز میکنیم، متن اون وبسایت رو داریم میخونیم، ارتباط از این سمت داره شکل میگیره. یعنی از فضای ویرچوال داره یک سری اطلاعات به سمت فضای اکچوال. قبلا توی بحث کنترل میگفتیم که این اطلاعات اگر فضای ویرچوال رو در واقع بگیرید همون بخش کنترل کننده، یعنی جنسش بشه همون سایبر اسپیس، این اطلاعات جنس فرمان پیدا میکنن. یعنی دستور میده از این من یه فرمان میده به سمت اکچوال اسپیس و اکچوال اسپیس هم آماده میشه برای انجام اون فرمان. کنشگرها وسایلی هستن که این ارتباط رو صورت میدن از ویرچوال اسپیس به اکچوال اسپیس. مونیتور، ویدیو پروژکتور و پرینتر، هدفون، اسپیکر، در واقع دستگاه هایی که صدا میتونن تولید کنن، تصویر میتونن تولید بکنن، میتونن در واقع کاغذ چاپ شده مثلا به ما تحویل بدن، تمام اینها عمل کنشگری رو دارن صورت میدن. اینها کاربرد جاسوسی نداره، یعنی اینا باعث جاسوسی نیستن ولی برای فرماندهی استفاده میشن. یعنی اگر بخواد از اون طرف فضای سایبر اتفاقاتی بیفته و اثرش روی اکچوال اسپیس محسوس دیده بشه، از یکی از این کنشگرها باید قصه‌اش عبور بکنه. البته خب کنشگرهای پیچیده‌تر هم داریم، مثل ربات‌ها که اونها هم تأثیرات خاص خودشون رو دارن. اینجا ما باید اشاره کنیم به یکی از دانش‌ها و تکنولوژی‌هایی که سال‌های اخیر خیلی گسترش عجیبی پیدا کرده و عمده اثرش هم توی ارتباطی هست که ما بین فضای اکچوال و ویرچوال قرار صورت بگیره. حوزه آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی. هوش مصنوعی شاید از این زاویه کمتر بهش نگاه شده باشه، بیشتر از زاویه یک دانشی که کارهای بشر رو تسهیل میکنه و امکاناتی که آدمها باید فراهم میکردن رو میخواد توسط ماشین ها فراهم بکنه، بیشتر از این نقطه نظر بهش توجه کردن. ولی یکی از کاربردهای قطعی و اصلی هوش مصنوعی که در حقیقت کاربرد کنترل پیدا میکنه توی فضای سایبر، همین برقراری ارتباط بین اکچوال اسپیس و ویرچوال اسپیس هست. هوش مصنوعی سادهش اینه که خیلی از قابلیت‌هایی که آدم‌ها دارن و شما می‌بینید که آدم به راحتی داره اونها رو انجام میده و کامپیوتر برای سخته که اون کارها رو صورت بده در قالب اون سازوکارهای ریاضی که داره، تلاش بکنید به کامپیوتر همون قابلیت ها رو بدید. مثلا ببینید شما صدا رو خیلی راحت درک میکنید، شاید اصلا اولین حسی تو انسان فعال میشه و انسان باهاش دریافت اطلاعات از محیط رو شروع میکنه همین صداه. اصلا گفتن بر نوشتن معمولا اولویت داره، شنیدن بر خواندن معمولا اولویت داره. خیلی هم میتونن بشنن ولی اگه سواد خوندن نوشتن نداشته باشن متن رو نمیتونن متوجه بشن. خیلی تلاش میشه که شما برای دریافت اطلاعات از محیط یک روش‌های مجهز باشید که زبان انسان‌ها رو به صورت کاملا اتوماتیک و کامپیوتری تشخیص بدید. این سیستم ها الان توی حدی موجودن. الان در حوزه نشورال لنگویج آندرستندینگ یا فهم زبان طبیعی این مطرح است که مثلا یک کاغذ یا یک جمله‌ای نوشته شده این جمله رو اگر به کامپیوتر داده، کامپیوتر بتونه بفهمه که منظور از این جمله چی بوده. نمونه‌اش رو شما توی موتور جستجوی گوگل می‌بینید. گوگل مثلا یک سوال رو اگر تایپ کنیم، معمولا نتایج جستجویی که به شما نمایش میده ارتباط بسیار زیادی به اون سوال داره. خیلی وقتا سوال رو اصلا دقیق درک می‌کنه و جوابش رو به شما نمایش میده. دو فرض می‌فهمید اون جاهایی که ترجمه ماشینی صورت می‌گیره به صورت خودکار. اینها قابلیتی هست که فهم زبان طبیعی تکنولوژی تا یه حدی تونسته اونها رو محقق بکنه. حالا اگر به صورت گفتار این اطلاعات رو شما به کامپیوتر بخواید بدید، یعنی میکروفونی در کار باشه و صدا رو بگیره، این کاربردش چند برابر میشه. ضمن اینکه فهم زبان طبیعی باید صورت بگیره، ما به اسپیچ ریکگنیشن یا بازشناسی گفتار هم احتیاج داریم. تو بازشناسی گفتار صدا دریافت میشه، این صداها تبدیل باید بشن به اون کلمات. حالا شما برای کلمات رو بتونید با فهم زبان طبیعی درکشون بکنید. الان شاید مثلا شنیده باشید که بعد از فیلمای آمریکایی که میبینید میخوان قدرت سیستم‌های اطلاعاتشون رو نمایش بدن، مثلا میگن که این تلفن شما بردارید صحبت بکنید، یه کلمه مشکوک اگر بگید این کلمه تشخیص داده میشه و صدای شما بلافاصله ضبط میشه. یه فیلمی بود، فیلم جدیدی هم نیست، شاید بکنم مثلا 14-15 سال پیش دوبله شده، نمایش داده شد تو ایران با عنوان دشمن ملت. درسته؟ دشمن ملت بود. دشمن ملت در مورد همین جاسوسی بوده که سازمانی مثل NSA تو آمریکا صورت میدادن. اونجا صراحتا تو فیلمیه که کلماتی مثل الله، حزب الله، اینا رو وقتی طرف مقابل به کار میبره، سیستمی که اونجا برای بازشناسی گفتار وجود داره این رو تشخیص میده و بلافاصله اون مکالمه رو شروع میکنه به ضبط کردن که سند وجود داشته باشه. خب اینها برای دوردیدن اطلاعات از اکشوال اسپیس و ارسالشون به ویژوال اسپیس نقش بازی میکنن. یعنی چیزی اینجا تو فضای ویژوال در قالب صدا و بیان اتفاق افتاده، شما اثرش رو بعدا تو ویژوال اسپیس میبینید که اونجا ثبت شده وجود داره. برعکس این قضیه تو تولید گفتار هست. یعنی اگر یه چیزی این ور توی ویژوال اسپیس شکل بگیره، بخواد انتقادش بده تو اکشوال اسپیس، میتونه از اسپیس سینتزیس استفاده کنه. سنتز کردن گفتار منظور تولید گفتاره. خب این کجا استفاده میشه؟ الان میخواد شما فرمان بده، بگه مثلا برو اون تصویر رو ببین، یا مثلا برو یه فلان شهر یا فلان کوچه تو فلان محلی فلان میدون مثلا این شعار رو اعلام بکن. میخواد فضاسازی کنه و انتقال اطلاعات رو از این طرف به فضای واقعی صورت بده، یکی از راهاش اینه که تولید گفتار داشته باشه. حالا شاید مثلا توی نهادهای عرفانی شنیده باشید، یعنی یک هاتفی رو میشنون از راه دور یه چیزی رو به اینا میگه که عمدتا اینا پیام‌های شیطانیه دیگه، یعنی شیطان از طریق همین قابلیت‌های خدادادی که داره صداهایی رو ایجاد میکنه. طرف اونجا احساس میکنه که من خیلی مثلا آدم بزرگی هم، مثلا من خیلی وارسته و رستگار شدم که الان خدا خودش مستقیم داره با من صحبت میکنه، یا فرشتگان. نه، عمدتا اینها پیام‌های شیطانیه که امروزا تو این بازاری که برای عرفان‌های کاذب رو انداختن بعضا میشنوید که اینا وجود دارن. این تولید گفته، حالا نخواهیم خیلی ببریم تو اون فضا، در قالب یک سیستم تکنولوژی کاملا انجام بده. یعنی اون وقت میتونه هر دیگه میخواد بزنه رو با یک صدای مشخص و یک توناژ کاملا معلوم تولید گفتار روش انجام بده و شما این درمون رو بشنوید. از اثر میذاره روی اشیاء دیگه. حالا برای دیدن تصاویر و فهمیدن ویدئوها شبیه همکاری برای صدا صورت میگیره، حوزه کامپیوتر ویژن یا بینایی کامپیوتری موجود هست در هوش مصنوعی. بهش بعضی وقت کامپیوتر بهش ماشین ویژن هم میگن، بینایی ماشین. این حوزه تصاویر رو باید درک بکنه. الان کجا داره از این سیستم استفاده میشه؟ همیشه توی تهران زیاد. بله؟ دونه آها سر چهارراه. همیشه یه ماشین تخلف مشخص انجام میده، مثلا چراغ قرمز رو رد میکنه، اون دوربین عکس میگیره، تراکش رو میخونه، بعد میدونه برگه جریمه هم میشه در خونه به صورت کاملا هوشمند. یعنی شما به واسطه وجود یه همچین پدیده ای میدید این داره خودکار یه فهمی صورت میده و درکی انجام میده، ازش حساب میده. این اثر طبیعی سیستم‌های بینایی کامپیوتری. حالا کاربرد دیگه هم داره، ولی اینجوری شما حساب کنید که اصلا نه اینکه دارید حرف می‌زنید، راه می‌رید، اون وقت بعد سالر ممکنه که اثرش ثبت بشه. در اصل دقیقاً بگید شما بود که راه رفتید، کجا هم بوده که راه رفتید، ماشینتون کدوم ماشین بوده و از کجا عبور کردید. یا یکی از کاربردهاش که ما سالها درگیرش بودیم، بحثای تشخیص نوشتاره. یعنی یک صفحه متن به شما اسکن بکنید، یه صفحه آدوبه تصویر میشه دیگه، ولی بخواد بفهمید تو این تصویر چی نوشته شده، متنی که داخل این تصویر وجود داره رو تشخیصش بدید و ذخیره‌اش کنید و بعداً اگه بتونید روش پردازش هم انجام بدید. این زمینه با فهم بینایی کامپیوتری برمیگرده. یعنی حالا اینجا به جای تشخیص مثلا حرکت‌های انسان یا یک اتومبیل یا یک پلاک، صرفاً باید متون رو تشخیص بده و اونها رو تبدیل کنه به کدهایی که فضای ویژوال قابل لمس. دانش روباتیک، دانشی که شبیه همون تولید گفتار برای ارتباط از ویژوال اسپیس در ویژوال اسپیس استفاده میشه. یعنی شما وقتی میخواید کنش فیزیکی روی محیط انجام بدید، تو یه جایی که فکر تولید شده و میدونید میخواید چیکار کنید، از اون جای بعد شما باید برید به ربات. در مورد ربات امدادگر مثلا این هفته یه زلزله اومده آتیش سوزی شده، ما آدم نفرستیم بره اونجا، ربات رو جوری برنامه‌ریزی کرده باشیم با این موجود هوشمند بتونه بره تو آتیش مردم رو نجات بده بیاد بیرون، یا مثلا بره تو اون جایی که تخریب شده اون افرادی زنده موندن رو نجات بده و بیاره از زیر آوار در بیاره. تا جایی که مربوط به تشخیص فکر و تعریف عملیات شرایطی که فضای ویژوال و الگوریتم‌های محاسباتی و روش‌های کامپیوتری و چیزهای دیگه انجام میشه، ولی عمل واقعی تو این محیط رو شما به ربات می‌سپارید. بنابراین مفهوم رباتیک خیلی گسترش پیدا میکنه، محدود نمیشه به مثلا یک مدل خاصی از ربات ها، بلکه هر سیستمی که قرار باشه از طریق ویژوال اسپیس راهی رو به سمت اشیال اسپیس باز بکنه و کنش واقعی رو محیط انجام بده، این نوعی ربات به حساب میاد. باز مثال در موردش بزنیم، مثلا ربات هایی که برای کارهای کارخونه ای استفاده میشن، مثلا تو ایران خودرو شاسی ماشین رو جابجا میکنه، نمیدونم ماشین رو رنگ میزنه، کار اینجوری انجام میده، با هر سطح هوشمندی که هست این داره یک سری اطلاعات رو که در فضای ویژوال جریان داشته این وقت تبدیلش میکنه به ماهیت های اکشوال. اینو در از موضوعی هوش مصنوعی هست که استفاده میشه، حتی محدود به اینها نیست، ولی خواستم این اصلاحش رو خدمت نشه. خب اصخایی میکنم بسیم طول کشید و شما اصلا وسطش سوال نپرسیدید، من نکته خاصی دیگه ندارم. اگه سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید. بله.
مثال شاید جا نیفتاده، شاید هم من متوجه هم. اینکه خب تولید گفتاری هم اگه قرار صورت بگیره به واسطه فضای اکشوال انجام میگیره دیگه، مثل همون فکری که پشتر دست روباتیک هستش، فضای اکشوال انجام میگیره دیگه، همینجوری تولید گفتار هم فضای اکشوال انجام میگیره. خب اگر قرار باشه که مثلا ما اینو بگیم که حالا یه مثلا یه فضای مجازی قرار میگیره و بعد ما میخونیم مثلا اون گفتار رو دریافت میکنیم، این شاید حالا باشه که مثلا از ویژوال به اکشوال بشه، مثلا اینکه اون تولید فکر با ترجمه اون تولید فکر اولیت و اون گفتاری که حالا اون فکری که میخواد انتقال پیدا بکنه اون خب تو فضای اکشوال میره دیگه فضای ویژوال میشه.
نه آخه ببینید، اطلاعاتش از فضای ویژوال اومده، یعنی قبل از اینکه اون اطلاعات فضای ویژوال تولید بشه اصلا این صدای وجود نداشته، این گفتاری شکل نگرفته بوده. خب اونجا یه سری پردازش ها صورت گرفته، مثلا مثال براتون میگم، سیستمی میاد اطلاعات فیسبوک، صفحه فیسبوک مثلا 5 نفر که با هم مرتبط هستن رو بررسی میکنه، متوجه میشه که این 5 نفر مثلا به یک نوع بستنی خاص علاقه مندن. خب بعد این جمله که نه 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 این کاملا ویرچوال، این ویرچوال متوجه میشه، یعنی کاملا بدون دخالت هیچ انسانی، بدون دخالت هیچ موجود زنده‌ای که قابلیت درک و فهم داشته باشه، کاملا با الگوریتم‌های کامپیوتر تو همون فضا این تشخیص تو میده فهمید این پنج نفر مثلا این بستنی خاص رو دوست دارن، حالا میخواد یه پیغام تبلیغاتی برای اون بفرسته که مثلا اون بستنی رو بفروشه. این رو تبدیلش مونه به یه گفتار، مثلا بستنی سه نقطه مورد علاقه همه شما. این رو نمیاد مثلا یه متن اونجا براشون بنویسه بالای صفحهشون رد بشه، تبدیلش میکنه به یه صدا، اون صدا رو میشنون. این واقعا حس میکنن اون پشت یه آدمی هست، این آدمه داره با اینا حرف میزنه. اون مثالی که به شیطان زدم چی بود؟ یکی اون طرف عارف نما اون فکر میکنه که خدا داره باهاش صحبت میکنه، در صورتی که شیطان رفته اون پشت صدا تولید کرده، یه صدایی رو تولید کرده، این فکر کرده هاتف الهی مثلا برای این پیمان ارسال کرده. ما واقعا اینجا فکر میکنیم که یه نفری دلسوز ما بوده، این بستنی رو مثلا چون بیزنس ما دوست داریم مثلا برای اون داره تبلیغ میکنه ما بدیم از کجا باید بخریمش، کجا ارزون تر میده، در صورت اون سیستم اصلا همچین فکری پشتش نبوده، بلکه کاملا به صورت خودکار و اتوماتیک و هوشمند این جمله رو تولید کرده و به گوش ما رسونده. با چه ابزاری؟ با یه ابزار اکچوالی ما لمسش میکنه، یعنی گوش ما اون صدا رو کامل لمس میکنه و درک میکنه.
حالا مطلب به نظر من میرسه، یکی که شما بفهمید که این دستگاهی که تشخیص میده که به این پنج تا، حالا با توجه به چیزی که دیده به این پنج تا مثلا مطلبی که حالا توی فیسبوک پنج نفر مختلفی که هستن، این فکر کی بهش داده؟ آیا از صده اکتیوال اومده یا از صده ویرتوال خودش فهمیده؟ از کجا فهمیده؟ خب باید یک برنامه‌ای بهش داده شده باشه. پس این از صده اکتیواله. از این طرفش هم، حالا از این طرفش هم بخواییم ببینیم، باز اونهایی که توی شما میفهمید که بهشون گفت و انتقال داده میشه، باز اون طرف داره توی فضای ویرچوال داره اون مسئله رو میبینه، یعنی باز اون فضای اکچوال
نیست.
چرا دیگه داره توی فیسبوک میشنمه دیگه، داره توی فضای فیسبوک میشنمه.
خود فیسبوک گفتی یه رسانه اجتماعی، اون که ویرچوال نیست. خود فیسبوک اون وقتی وب پیج شما دارید میبینید نیست اکچوال، اون تصاویر، رنگ ها، موسیقی که هست، اونها همشون به فضای اکچوال واقعی هست. واقعی لمسشون نمی کنیم، واقعی هست. ببینید، اول یه نکته، تعاملات بین این دوتا فضا به صورت متناوب و پی در پی صورت میگیره. یعنی هی یه چیزی از فضای اکچوال میره تو ویژوال، از ویژوال میاد به اکچوال. اینجوری نیست که بگیم از اول تو ویژوال بوده اومده به اکچوال، نه، تعاملات دارن. ولی شما باید اینجوری بدونید که و چه روشی میشه بین یکی و دیگری ارتباط برقرار کرد. ما اینجا صحبت هم سر اینه، یعنی میخواییم ببینیم صدا اگر قراری که از این بر بره این بر چه ابزاری میاد دستت و کمکش میکنه. دیدیم بازشناسی گفتان این کار کمک میکنه. تصمیم چجوری مثلا بینایی کامپیوتری چجوری میتونیم یک صدایی رو اون بر تولید بکنه، ما این بر بشنویم، اون از لبس سندس صدا بر استفاده. اینو خود دقت داشته باشید، چون تعامل میکنن این فضاها با هم، این فضاها ما برای فهممون اینا رو مجبوری اصلا جدا بکنیم، ولی عملا یک فضا هم و داخل همون یه دونه فضایی که کل هستی رو شامل میشه در حال تعامل با هم دیگه هستن به صورت مداوم و پی در پی. واسه همین هیچ وقت به این فکر نکنید که منشأش دقیقاً کدوم یکی از ایناست. واقعیش اینه که همه چیز فضای اکشواله، از فضای اکشوال داری رفته اون تو، اون تو یه میکانیزمایی بوده، یه ابزاری بوده که اینا رو پردازش کرده، اینها فراوری شدن و دوباره برداره میگرده به سمت ما اینجا.
بیشتر
تعمل
باید دستگاهاتی
اون دیگه خیلی ساده، اصلا اون سمت گفتار نداره، اونو یه نفر گفته ضبط کرد، درد خود رو باز است. این مثلا این سنسور در وقتی که به اصطلاح آلارم بده که این در بازه مشکل حرکت باشه یا صدا رو اجراش بکن، فایلش رو برمیداره اونو از طریق بلندگو میخونه، سنتز نمی کنه. ولی این سنتز مثالش رو بهتون بگم، نرسال اکیبات میده یه قسمتی داره میتونه متن رو براتون بخونه، مثلا اینکه از متن رو سرویس بکنید اونو بزنید شروع میکنه از اسپیکر کامپیوتر اون متن رو خونده شدن میکنه، شما میتونید بشنوید اون متن رو. این قابلیت ها قابل سنتز، یعنی اون نمیدونه چه متن رو قرار شما بهش بدید، روش خوندن متن رو بلده، ولی مال سمن نیست، صدای ضبط شده است، اون صدا رو فقط پخشش میکنه.
همون میخونه صدای شخص، یعنی صدای یک انسانی داره پخش میکنه.
بله، ولی چجوری ساختنش؟
یک مطالعات خیلی دقیق توی بحث آواشناسی انجام دادن که ببینن این صدای انسان واژه‌ها و فون‌های پایش چیه، که هر کلمه‌ای که الان من میگم مثلا ترکیب 5 تا 6 تا فون هست، این فون‌های پایه رو اگر بشناسم میتونم هر کلمه‌ای رو باهاش بسازم، درست شد؟ این فون‌ها رو یاد می‌گیره و نحوه تلفظ هر کلمه رو مبتنی بر دیکشنری مشخص می‌کنن که این با چه فون‌هایی در واقع ساخته شده، این میتونه اینا رو با هم ترکیب کنه، موقع ترکیب کردن ارائه بده. اما خب ممکنه مثلا شما به واسطه اینکه تو لحظات مختلف و جاهای مختلف جمله فون‌هاتون رو با شدت متفاوت بیان می‌کنید، لازم باشه این سیستم سر هوشمندی بالایی داشته باشه، متوجه بشه هر کلمه‌ای رو با چه ضربی باید بخونه. اینها مسائلی هست که توی تولید گفتار کارو پیچیده می‌کنه، یعنی در حد یک کپی پیست ساده نیست که فون‌ها رو کنار هم بچینه، ولی پایه‌اش اینه که فون‌های استاندارد رو باید استخراج کنن، اینها برای هر کلمه‌ای که می‌خواد ادا بشه شناسایی بشن، کنار هم قرار داده میشن و پخش میشه. اون فون‌های اولی رو بعد اون رو دقیقاً به صورت اکچوال از یک انسانی گرفتن، یعنی چند تا آدمو گذاشتن اینا گفتن و اینا رو با هم ترکیب کردن. بله سوال دیگه
راش تو انتقال اطلاعات اینکه به شکلی بیت مفهوم انتقال داده میشن دیجیتال به این اطلاعات،
بله
چی توی انتقالش چه شکلی داره، فرق کجا این الکتریسیته داره؟
ببینید جریان مبنای انتقال اطلاعات تو سیم که دقیقاً جریانه، انتقال وایرلس هم بر اساس امواج الکترومغناطیسی انجام میشه. فقط یه مسئله ای هست، اونم این که شما اگر قرار باشه یک سیگنال ولتاژ رو به صورت عادی بفرستید توی سیم، این از نظر تقاطع الکتریکیش نکاتی داره. مثلا ببینید اولین پیش‌فرض اینه که ما اگر خواستیم صفر بفرستیم، ولتاژ صفر ولت رو انتقال میدیم روی خط، این ولتاژ صفر میکنه. اگر خواستیم یک بفرستیم بهش 5 ولت میدیم مثلا. تا اونجا یک مشخصه الکتریکی ساده داره. اما اگر این طول سیم زیاد باشه، این بعد از این مدتی سیگنالش تضعیف میشه و دقیقاً اون چیزی که شما خواستید اون طرف نمیرسه. مثلا همینجوری 5 ولت کم میشه، کم میشه، کم میشه، مثلا میشه 0. شما یک فرستاده بودید و 0 بود. توی بحث مخابرات اینا رو بررسی میکنن که چگونه این ولتاژها کد بشن و ارسال بشن که طرف مقابل بهترین شکل ممکن دریافتش بکنه. یه مفهوم خیلی پایه اینجا هست به اسم ماجولیشن، توی مخابرات فارسی بهش میگن مدولاسیون. توی مدولاسیون میگن یک سیگنال رو روی یک سیگنال دیگه سوار میکنیم بعد انتقالش میدیم. مثل چی؟ مثلا شما یه آدم رو میخواییم از یه نقطه به نقطه دیگه منتقلش کنیم، اون آدم رو سوار یه ماشین میکنیم، ماشین با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری جابجا میشه، به مقصد رسیدن آدم پیاده میشه. عمل انتقال آدم از یه نقطه به نقطه دیگه انجام شده، ولی یک موجود حامل وجود داشته. اون توی مخابرات میگن سیگنال حامل. ما میگیم این صفر و یک ها رو بدیم خودشون رو مستقیم بفرستیم که مثلا سرعتشون کمه، نمیدونم کیفیت ارسالشون پایین میاد، اینها رو سوار یک حامل میکنیم. این حامله توی مثال آدم ماشین بود، توی مخابرات یه سیگنال آنالوگ میشه معمولا. بعد از طریق اطلاعاتی که تو این سیگنال ارسالشون ساده و با کیفیت قابل انجام هست ارسال میکنیم. طرف مقابل که رسید سیگنال اصلی رو از سیگنال حامل جدا می‌کنی، هم صفر و یک رو دوباره به دست میاری. شاید شنیده باشی مثلا میگن FM. FM مخفف چیه؟ Frequency Modulation. یعنی مدولاسیون فرکانس. هر موجی سه تا خصوصیت اصلی داره، دامنه داره، فرکانس داره، فاز داره. اگر شما اطلاعات سیگنال اون صفر و یک رو توی فرکانس سیگنال ذخیره کنید، این میشه مودولیشن FM. اگر توی دامنه‌ای ذخیره کنیم میشه AM، Amplitude Modulation. اگر توی فاز و زاویه سیگنال ذخیره کنیم میشه PM، Phase Modulation. این سه تا روش استاندارد. کلی روش دیگه هم براش طراحی کردن که هر کدوم یه مزیتی داره یه عیبی داره، توی عمل بر اساس امکاناتی که وجود داره یکی رو انتخاب میکنن. از نظر بحث الکتریکی مخابراتی این برمیگرده به مفهوم مودولیشن.
مثلا
که توی چارت نمیتونم بیستن سود میدم به سواده آها چی
بگیه واقعا این کجیه به چی بگیه واده کسی
تا هم همه چی پولی نرده نمیدونم میشنم که یه شیشی
کارشناسی
خب هر سایتی
یا
این سایت
فایبر بود گفتم با
چی میده این سازنده؟
سازنده
از این موقع بر اساس پروتکل هایی که تو اینترنت هست و قرار بوده یکی بسته میشه. نه، این پروتکل، نه، از پروتکل هایی که تو این که پولی جا به جا بشه، این قطعاً یک اسپانسری اونجا وجود داره و یه شرکت در واقع بهره بردار، اون شرکت بهره بردار این مبلغ رو داره دریافت میکنه به ازای اون کاری که داره انجام میده از اسپانسر این رو میگیره. چون شما قاعدتاً این مثلا برای تلفن دیدید که مثلا گوشی رو برداری شروع میکنید به شماره گیری کردن، یه اون داره کانتر میندازه که پولش رو حساب بکنه، بعدم قبض میشه در فون شما. این هم میتونه کاملا همینجوری باشه، یعنی هر وبسایتی میتونه برای استفاده کننده هاش این سازگاری تعریف بکنه که هر کسی میاد لاگین میکنه و شروع میکنه به استفاده کردن، به تناسب میزان داده ای دریافت کرده یا به اندازه زمانی که اونجا مصرف کرده حضور داشته یه مبلغ رو اون شار ازش بگیرن. در مورد وایبر نمیدونم کجا اسپانسر، در موردی که اسرائیلی که شکی نیست، آی پی اش رو وقتی بررسی میکنن میبینن میخوره به اسرائیل، ممکنه چون همون سازمان جاسوسی از این اطلاعات بهره مند میشن، خود اونا میشن اسپانسر بعد پوشش میذارن با اسم یه شرکت فنی و نمیدونم مسابقات فرض کنید اجتماعی و اینجور موارد وارد قضیه میشن و دارن بهره برداری اطلاعاتی جاسوسیشون رو میکنن، زمین حالا این سود رو هم که به اون هزینه بودی برای کارشون باید پرداخت میکردن میرن به اون شرکت سازنده. ولی این هنوز عمومیت نداره، خیلی از وبسایت‌ها هستن تو اینترنت فعال هستن و سازنده های اونها هیچ پولی دریافت نمیکنن، مثل وبسایت اندیشه هیچ پولی از آدم نمیشه.
شبکه 6 صحبت کرده بودن تو آپارات گذاشته چند تا بعد خود صفحه ویکی‌پدیا وایبر که می‌زنی راجبه همین تالمون مارکور راجبش توضیح داده، 4 تا نظامی ارتش اسرائیل
بعد
کارآفرین ساخت شده هر چیز اینا توضیح داده، ولی اینکه یه سفر رو باز کنی سوزوره اینو تو شبکه 6 مطرح کرده. کارشناسی که اومده بود تو شبکه
نه اون کاملا طبیعیه، ولی که منبع اون سود کجاست از نظر من میخوام بررسی تحلیل کنم، میگم که همون سرویس های جاسوسی هزینه رو تأمین میکنن، چون بالاخره زیر ساخت اینا خیلی هزینه داره. الان مثلا برای فیسبوک یه گزارشی منتشر شده بود که چقدر امکانات احتیاج هست که بشه مثلا همچین شبکه رو راه انداخت، برآوردش این بود که به اندازه مثلا 50 تا سوله بزرگ به اندازه زمین فوتبال شما فقط با کامپیوتر بشینید که این حجم حافظه‌ای که احتیاج داره برای انجام این کار تأمین بشه. مثلا خب این اسپانسر احتیاج داره، نیست که یه شخصی مثلا از روی علاقه‌اش باید کنش این کار انجام بده، حتما باید هزینه‌هاش از یه جایی تأمین بشه. اینکه تو اینترنت و این سازوکار ارتباطی امکان رد و بدل کردن پول به سهولت بیشتر و به سرعت بیشتر وجود داره که شکی توش نیست، بعد آبه اون منبع و منشأش مشخص باشه، یعنی معلوم باشه این پول از کجا میخواد بیا، سازوکار رفت و دادن پولش اینجا کاملا در دست رسید.
اینکه پهنهای بار خریده میشه مثلا ایران از جایی میخواد از جیبون
خریده بله اینکه هنگی نرمیده تصمیم حساب نمیشه؟ نه نه به اون رفتی نداره. ببین پهنهای بار اینجوری بهتون بگم که به شما همون اجازه رو میده که حجم اطلاعاتی میخواید از محیط بهره برداری کنید بتونید افزایش بدید، یعنی هر چقدر پهنه‌بان بیشتر باشه میزان تبادلات کل داده‌ای که مثلا از ایران داره خارج میشه سمت سایر کشورها یا از سمت سایر کشورها دریا میشه سمت ایران نمیتونه افزایش پیدا بکنه. این چرا باید اون پول درش پرداخت بکنیم؟ معنیش مشخصه، یک بازه فرکانسی به عرض هرتز از یه جایی تا یه جاییش رو برای کاربردها استفاده میکنن، بعضیش مثلا کاربردهای بیسیم داره، بعضی مثلا کاربردهای خودی تلفن ماهواره‌ای داره، اون قسمتی برای اینترنت قابل استفاده است اینها توسط یک سازمان جهانی که در واقع جزء همون سازوکار نظام صوتی به حساب میاد تخصیص داده میشه. مثلا این پهنه‌بان از اینجا تا اینجا مال ایرانه، کشورهای دیگه نمیتونن بیان ازش بهره برداری بکنن. خب شما اگه بخواید اون محدوده رو ازتون رزرو کنه به کسی دیگه این نده، باید پولی براش پرداخت بکنید. اگر این رو رزرو نکنید دقیقا مثل اینکه بزرگ رو ساختی میخواید بین شهر الفبه ارتباط برقرار کنید، 5 تا شهر دیگه میاد شروع میکنه استفاده کردن از اون بزرگ را،
اینکه شما رزرو کنید تضمین کنید کسی دیگه این نمیاد اونجا کار بکنه، این یه حد شارژی براش پرداخت میشه. اون درسته که استفادهش برای زیرساخت‌های فنی و اینها میره، ولی قرار نیست که دست یه وبسایت خاص یا مثلا یه محصول پیاده شده تو اینترنت برسه. بعید میدونم، یعنی اگر از اون منبع بخوام این کارو بکنم، حد تامین هزینه‌های مربوط به خود هم بحث تامین بانک زمین میمونه. و اینو قطعاً ارتباط با سیستم جاسوسی براشون درآمدزا هست. تمام کردم شاید بدونید فیسبوک و بعضی از سوشال نتورک های تخصصی دیگه شروع کردن به فروش اطلاعات. یعنی چجوری که مثلا شما برای موبایلتون اس ام اس های تبلیغاتی میاد، مثلا فهمیدن شما فرضاً دانشجو علوم سیاسی هستی، هی مثلا کتابی علوم سیاسی جدید که چاپ جایی براتون میفرسته، چجوری فهمیده؟ این اطلاعاتی از شما جمع کرده، بعد از طریق اون کسی که حالا شما تلفن‌ها رو داشته میدونست هر کسی مثلا تو چه رشته‌ای هست، اینو داده به اون ناشر یا اون سازمان تبلیغاتی. حالا فیسبوک این کارو می‌کنه، علاوه بر اشخاص شناسایی می‌کنه، با وابستگی‌هاشون دغدغه‌ای که دارن اینو شناسایی میشه، بعد در اینو کار تعریف می‌کنه که برای هر کدوم از اینا اصطلاحاً چه تبلیغاتی بره یا مثلا برایش میشه چه برنامه‌ای داشت. حتی از این طریق یه وقتی جاسوسی شکار می‌کنن افراد، نقاط ضعفشون متوجه میشن، مثلا اینا این فلان نقطه ضعف رو داره که اگر دست بذاریم حرفمون رو حتما انجام میده، هم تو مسائل اخلاقی هست، هم تو مسائل مالی هست، هم چیزای دیگه، حساب میکنن روش، از این طریق طرف رو تو دام میندازن. اینا نوع بهره برداری اطلاعات هست. اگر بخوایم اینجا مطالعه کنیم، هزینه هاش هم طبعا کسی که از این وضعیت منفعت میبره باید پرداخت بکنه. نه اونجوری که اتوماتیک باشه تو اینترنت پول اینجوری رد و بدل بشه نه، ولی اینو بدونید هر سرچی که تو اینترنت انجام میدید کلی انرژی براش مصرف میشه. همین مصرف انرژی باعث میشه یه بخشی آلودگی هوا اضافه بشه. یعنی مصرف کردن اینترنت و استفاده از محصولات شبکه تو سیستم سایبر دو قسمت داشته دیگه، اطلاعات و انرژی بود. اون وقت انرژی باید ساپورت کنه که این اتفاقات توی فضای ویژوال بیفته. اون انرژی وقتی مصرف میشه عمدتاً به شکل گرما و در واقع اون بخشای زائدش که شکل آلودگی پیدا میکنه وارد محیط میشه. یعنی از نظر محیط زیست گسترش فضای سایبر و امکانات اینترنتی کلاً چیز محدود به حساب نمیاد. ممکنه مثلا شما بگید سفرهای در اون شهری کم میشه، ماشینا کمتر بنزین میسوزونن، ولی اون طرف از امکانات سایبرها باید بکنن انرژی اونا مصرف میکنن، کلیتش با ضررهای محیط زیستی داشت.
یه بار دیگه لطف کنید حالا کوتاه در مورد اینکه چرا رسانه‌های اجتماعی ویژوالن یا اکچوالن توی توضیح بدین تا من بعد سوال هم مطرح کنم.
سوال من اینه که از شما اینه، من که این جواب بدم به اینکه رسانه‌های اجتماعی به این چی ارتباط برقرار می‌کنن؟ افراد کجا؟
خب
ولی تو فضایی زیر کجا بود؟ از فقط بستر ارتباط فراهم کرده،
ابزارش
دیگه زیرساختش فراهم کرده. باز کیا دارن با هم ارتباط میگیرن؟
انسان ها طبیعتا. خب حالا پس من سوال رو مطرح کنم، اگر این سوال رو شما میکنید من این سوال رو میکنم که تو کلید بکنم همینه، یعنی چی؟ حالا درسته که شما میگید واژه ها رو تشخیص میدن و بر اساس اون حالا یه سری تبلیغات یا حالا بحث برداری هایی رو انجام میدن. خب پشت این چی بوده؟
خب
مثلا حالا مثال بشو به ذهن بیارم که مثلا حالا بگیم که مثلا NSA بوده یا هر جای دیگه، اصلا شرکت های خصوصی مثلا این که بخوام تبلیغات بکنن. خب اینا تو چه فضایی هست؟
بله شرکت ها، آدم ها، نهاد ها، سازمان ها همشون اکچوال هم
این میشه
ابزارش. ولی ببین اون صدایی که تولید شد و اون استنتاجی که از اون داده ها صورت گرفت اون تو فضای ویرچوال بود. آدمی در
یه
نشده
بود. کی این اطلاعات داده بود به این دستگاه که اینجوری به اسم تشخیص بده؟
اطلاعاتش رو به مرور از فضای اکچوال جمع کرده. خب
پس میشه اکچوال و اکچوال؟
نه پروسس روش انجام داده. اگر این
اطلاعات ولی اولیه چون بحث مبنیه دارم اینجوری اشتباه کنم، فضا اکچوال به اکچوال دقیقا میشه. حالا توی بازه زمانی اومده یه سری اطلاعات جمع کرده بعد پروسسش کرده بعد حالا داره فضای ویرچوال میفرسته، یه سری افراد از فضای ویرچوال میگیرن ولی فضای اکچوال ممکنه که به قول معروف ذهنشون تخته.
یه شرخص دیگه، ببین از اکچوال اومده تو ویرچوال، دوباره از ویرچوال رفته تو اکچوال. من اومدم این چرخه رو در واقع تجزیه‌اش کردم. نگفتم که فقط چون بعد از بیرون نگاه می‌کنیم می‌بینی که بله فقط اکچوال به اکچوال ارتباط برقرار کرده. مثلا الان می‌گیم ان اس ای فهمید که ما چی دوست داریم، این به صورت ویرچوال داره به صورت اکچوال داره اتفاق می‌افته. خب برای ما داره تصمیم می‌گیره. اون کاملا اکچوال. اما چجوری این اتفاق افتاد؟ اطلاعات من از فضای اکچوال رفت توی ویرچوال. تو ویرچوال تحلیل شد، پردازش شد، کامپیوتر به صورت هوشمند استنتاج کردم و دوباره از اون طرف برگشت من تو فضای اکچوال.
بازم میره
دفتر،
بازم میره
ویرچوال،
یعنی
ویرچوال
انتقال پیدا
میکنه، بعد این طرف اکچوال برمیده. بله. این در هر صورت شما آخرش همیشه تو محیط اکچوال میبینید. اصلا سختیه، اینجوری بهتون میگم، سختیه درک موضوعات فضای سایبر اصلش به همینجا برمیگرده. که اینو خیلی راحت نیست ما بتونیم بفهمیم کجا اکچوال کجا ویرچوال. خیلی وقتا انقدر فضای ویرچوال برام مهم میشه همش فکر می‌کنیم کد فضای سایبر اون برای از این رو بهتر می‌کنیم، بعد می‌خوام فکر کنیم همه چیز اینجاست، در صورتی که چیزی وسط وجود داشته که جامعه ما رو پیچیده کرده. چون قدیم هم که ارتباطات عمدتاً ارتباطات اکچوال بودن، کاملا ملموس و محسوس بودن، با امروز باید این تفاوتی کرده باشه دیگه. تفاوتش با امروز اینه که این چرخه الان به وجود اومده، یه فضای ویرچوال رو میشه تعریف کرد که اون پیچیدگی‌هایی که توی ارتباط اجتماعی امروز داریم به واسطه رفت و برگشت این فضاهاست. یه چیزی از اینجا میره تو ویژوال، یه اتفاقاتی براش میفته و تبعاتی براش به وجود میاد که وقتی برگشت به فضای اکچوال یه تاثیرات عجب و غریبی میتونه بذاره. خب پس ما اینجا فکر می‌کنم دیگه بحثای دکترین ارتباطات رو یه میتونیم جمع‌بندی بکنیم. شما در واقع با حوزه‌های متفاوتی از دانش‌ها که این بحث رو پیاده می‌کنن، چه از بحث فلسفی و علوم انسانی تا برسه به حوزه‌های فنی و ریاضیش رو در واقع مشاهده کردید که برای پیاده‌سازی مفهوم ارتباطات درگیر می‌شن.